میبندیم، دستمون رو رها میکنیم، تمرکزمون رو میبریم روی دمها و بازدمهامون. چند تا نفس عمیق و آروم میکشیم. از خداوند سپاسگزاری میکنیم بابت این فرصت دوباره برای رشد. از خودمون سپاسگزاری میکنیم برای اینکه بابت رشدمون زمان میگذاریم و با یک بازدم عمیق چشمامون رو باز میکنیم. مجددا درود میگم به همتون. خوشحالم که توی یک جلسه دیگه در کنارتون هستم. حالا هفته ای که گذشت نتونستم واقعا تمام اون چیزایی که گفته بودم رو توی کانال بذارم. دو تا از ویدیوها رو گذاشتم، یکی دیگرم قبل از اینکه این وایس بیاد توی کانال میذارم براتون. اما از جلسه قبلی اگر کسی سوالی داره اینجا میتونه بپرسه، یک جای دیگه هم باز جا بر سوال پرسیدن هست. هر کسی میخواد اینجا سوالی رو بپرسه میتونه بپرسه. خب صفحه 85 کتاب رو باز میکنیم. یک نفر که میخواد بخونه فقط بیاد این نزدیک بشینه دیگه، هر که میخونه بیاد نزدیک بشینه.
من نزدیکه،
کتابم هم از طریق بچه ها میتونید تهیه بکنید، هم نسخه پی دی افش باز توی کانال هست. مثلا خودم
اصلا
کلا خاصیتم
اینه وقتی یه چیزو میخونم خیلی بیشتر من.
بله بله
هم. از بچگی و بلندم.
خب صفحه
85
نه صفحه 89 صفحه 89 کتاب. یکی از شما اگر بتونید صندلیتون ببرید اونجا کتاب بذارید وسط با هم بخونید خیلی خوب میشه.
من
نمیشه
کارم خواستم
بید. یا حالا هر کدوم که راحت.
من میام. اسمش میشه کتاب؟
کتاب الکلی های گمنام.
از همون به ندرت.
چگونگی عمل کرد؟ به ندرت کسی را دیده ایم که راه ما را با جدیت بپیماید و به مقصد نرسد. کسانی که بهبود نمی‌یابند آنهایی هستند که نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند خود را کاملاً به این برنامه ساده بسپارند. معمولاً آنان مردان و زنانی هستند که اساساً نمی‌توانند با خود صادق باشند. متأسفانه چنین اشخاصی وجود دارند. این دسته مقصر نیستن و ظاهراً این گونه به دنیا آمدن.
ممنونم. گفتش که برای اینکه بهبود پیدا بکنیم، زندگی خوبی داشته باشیم، تنها یک شرط لازمه. اونم صداقت. و به عقیده منی که توی این مسیر مدت یا عمرم رو دارم میذارم، صداقت با خود بیشتر مد نظر این جمله است تا صداقت با دیگران. توی خیلی از کشورهای دیگه که دین و مذهب رسمی ندارن و خیلی وقتا ما میریم میگیم درست دین نداشتن ولی آدمای خیلی درستی بودن، علتش همین یک دونه است. یعنی اونا میگن که ما صادقیم، ما هر کاری رو میخواییم انجام بدیم توجه میکنیم به درون خودمون. اگر به نظر درست بیاد انجامش میدیم، اگر به نظر دروغ بیاد اون کار رو انجام نمیدیم. با ندای درونمون ارتباط برقرار میکنیم و بعد ما از بیرون نگاه میکنیم میگیم که درست دین نداشتن ولی چه انسان‌های شریفی بودن. متاسفانه مسئله بسیار مهم امروز کشورمون نداشتن صداقت، یعنی معمولاً ما دائما یا در حال دروغ گفتنیم یا در حال دروغ شنیدنیم یا در حال دروغ دیدنیم یا در حال دروغ انتقال دادنیم و از صداقت فراریم. بزرگترین دروغ ها رو به خودمون میگیم، سالهای طولانی با اونا زندگی میکنیم، به مسئله میخوریم، به چالش میخوریم، به مشکل میخوریم. وارد یک رابطه‌ای که میخوایم بشیم خیلی ساده به خودمون دروغ میگیم، فقط ظواهر رو میبینیم، اصلا توجهی نمیکنیم که آیا ما از لحاظ درونی هم با هم میتونیم ارتباط برقرار کنیم. بعد سالیان درازی وارد اون رابطه هستیم و داریم عذاب میکشیم به خاطر همون دروغ ابتدا بود، همون چیزی که اولین لحظه به خودمون گفتیم، به عنوان مثال ظاهر اون فرد، به عنوان مثال مادیات اون فرد. و این اتفاقی که داره برای اکثرمون میفته. یک شرط بیشتر نذاشته، گفته که باید با خودمون صادق باشیم. من اینجا میخوام یه تعهد بگیرم و با اون تعهد کار دارم. این درسته که هیچ کس نمیتونه تعهد اینو بده که من تا آخر عمرم دیگه هیچ دروغی نمیگم، ولی دلم میخواد اینجا من یه تعهدی بدم که اگر هر وقت این اتفاق رو یفته یاد این گفتم که یه جا من تعهد دادم و شروع بکنم به انجام ندادن این عمل و هر روزم بهتر و بهتر بشم، هر روزم سعی بکنم بهتر از دیروزم عمل بکنم. خب تو اینجا آیا کسی حاضره که از این به بعد صادق باشه با خودش با دیگران؟ فرق نمی کنه. شما حاضرین؟ شما چطور؟
تمام تلاش نمی
کنم. تمام. قول میدی که آدم صادقی باشی از این به بعد؟
قول میدم آدم صادق تری باشم.
صادق تری باشی. شما چطور؟
بله.
شما قول میدی؟
بله.
بله قول میدی.
البته
شما امروز اولین جلسه هستی کلاس ما هستید، ولی در کل اون چیزای دیگه هم که تا قبل از این گوش بکنید مقدمه است. اصل قضیه از اینجا شروع میشه، یعنی اینجا از اینجا به بعد حرف تموم میشه، وارد عمل ما میخوایم بشیم. خیلی عالیه. شما چطور؟
منم بودم.
خب پس کسی فعلا نیستش که
بزرگترین تعهد به خودمونه.
بله، بله.
انسانی که به خودش تعهد نداشته باشه فکر کنم به دیگران هم نمیتونه خیلی تعهدمند باشه.
دقیقاً همینه. اصلا دیگرانی من فامیل شما رو هم نمیدونم.
من مهدوی هستم.
خانم مهدوی، توی این قدم ها متوجه نشین دیگرانی وجود نداره.
بله.
همه خودمونیم.
بله همه خودمونیم. منظور از دیگران اونایی هم که با ما دارن زندگی میکنن. دورم، دخترم، همسرم، نوام، دامادم. من همیشه من نزدیک 50 سالمه. خیلی تو زندگی سختی و تجارب زیادی داشتم. و این تنها چیزیه که فرمایش شماست. من همیشه به دخترم میگم، میگم بنابر تجربه‌ای که من تو این سالیان 32 سال زندگی مشترک داشتم، کسی که با خودش صادق نیست نمیتونه با کسی دیگه صادق باشه. این یعنی شعار من بوده تو زندگی. تا اونجایی هم که تونستم، یعنی به قول معروف که مسئله هست میگن گردنم بره آقا من دروغ نمیگم، صادق بودم به ضرر هم بوده ها، ولی سعی کردم صادق.
نتیجه‌اش هم گرفتین دیگه.
نتیجه خیلی خوب. من انقدر چیزای قشنگی تو زندگیم از اون بالایی گرفتم. همیشه هم میگم به خدا. مادر من خیلی 84 سالش همیشه میگه مامان اینجا با اینجا تو داری زندگی میکنی، قلبت روشنه چون دیدت قشنگه به دیگران، منفی نیستی، صادقی، خدا هم بهت میده دیگه، کائنات. حالا اونا میگن خدا، ما میگیم خدا و کائنات، چیزی که خواستیم. و همیشه به بچه هم میگم و انشالله که خودم هم بهتر از این باشم. منم خیلی گیرو گرفتم جدیدن. دارم به خانم میگم من یک دفعه ناراحتی منگه گرفتن به مدت 3 ماه. یعنی من هر روز با گریه خوابیدم، با گریه بیدار شدم. تا اندوسکوپی و دکتر گفت خانم معده تلکش خورده، اینقدر زخمه. بعد هی دارو داد به من، گفت چرا خوب نمیشی؟ یه نگاهی به من کرد، گفت خانم مهدوی یه سوال ازت بکنم. گفت مشکلی داری؟ گفتم خیلی. جدیداً خیلی با خودم درگیرم، خیلی از دست خودم عصبانیم. گفت میتونم ازت خواهش کنم حالا داروهاتو بخور، اصلا اینا رو ول کن. بری پیش یه نفر باهاش صحبت بکنی که بتونه حرفتو بفهمه. گفت من دلم نمیخواد شما حیفی که بخوای به اون مرحله برسی که مجبور بشی با کیسه دارو بیاری بذاری جلوت بخوری فقط بخوابی. نمیخوام به اون مرحله برسی. و خدا رو شکر که ایشون هم یه وسیله ایده دوست خوبه برای من، یه وسیله شد و باز همین جمع که الان هستم فکر میکنم اونم کار خداست و قدم هایی که باید برای هم برداری
میشه.
خیلی هم عالی. من چیزی به صحبت های شما اضافه نمی کنم، چون توی مسیری که داشتید می گفتید به نظرم همین چیز رو کامل کافی گفتید. خب پس اولین شرط صداقت بود، قولم گرفتیم، قولم دادید. اما میخوام بهتون بگم عدم صداقته با ما چه کار میتونه بکنه. اون بچه‌ای که متولد میشه پاکه، بری از اشتباهه، بری از خطاه، از مبدأش اومده. اسم مهم نیست، یکی میگه از پیش خدا اومده، یکی بهش میگه از ذات هستی اومده، یکی میگه از کائنات برگشته، فرقی نمیکنه. بیاییم با اسما بازی نکنیم، یک دست بشیم، همدل بشیم. اون بچه پاکه، اون بچه خالی از اشتباهه، ولی اون بچه امروز اسمش هست داعشی. چه اتفاقی برای اون بچه افتاد؟ همین دروغای کوچولو 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 روحشو تیره کرد، تیره تر کرد، دیگه از روحش چیزی نموند، روحش از بین رفت و امروز باورش اینه که باید بکشه تا آروم بگیره. اون همون بچه ای بود که اگه مسیرشو پیدا میکرد، اگه مسیرشو به جای اینکه به سمت اشتباه پیدا بکنه به سمت درست پیدا میکرد، هیچ وقت این اتفاق براش نمیافتاد. اگه کسی از تو این جمع که کلامن گفت آره من حاضرم، ولی قلبن و دلن گفتش که حالا اشکالی نداره یه جاهایی دروغ بگم، میخوام بهتون بگم خیلی خطرناکه این طرز فکر، خیلی خطرناکه.
همون
دروغای مصلحتی، همون دروغای کوچولو به ظاهر فانتزی، همون چیزایی که شاید خیلی وقتا بگیم که خب اینا نمک زندگی باید باشه، همون چیزایی که باید بگیم که همون چیزایی که خیلی وقتا اینجوری به خودمون میگیم خب اگه دروغ نگیم که زندگیمون جلو نره، همونا رو میخوام بهتون بگم، همونا رو ما منظورمون. شاید خیلیا بیان این اصول رو اینجوری کار بکنن، بگن که خب حالا اگه هم اشتباه کردی اشکال نداره. من میخوام بهتون بگم اشکال نداره، اون اشکال نداره رو خودت برو بشین در آتش فکر بکن، ولی این اصول و این مسیر یعنی این که انسان باش و درست مثل انسان‌ها زندگی کن، صادق باش و با صداقت برو ببر زندگی تو جلو. این اصول شفاف داره میگه، میگه شما نمیتونید از این وقت دیگه دروغ بگید، معنی این همینه، این چیز دیگه ای نیست. حالا چه جوری، به چه شکلی؟ 12 قدمه، ما الان تو قدم 3 هستیم، ما تو قدم 11 آماده میشیم که کاملا این رو انجام بدیم، ولی قدم 3 داره ما رو آماده میکنه که وارد قدم 11 بشیم. یعنی 7 پله ما بین 3 و 11 هست، 7 مانع هست. 3 ما شروع میکنیم، تو 3 شروع میکنیم به این شکل که تصمیم میگیریم که اراده زندگیمون رو به پروردگاری که خودمون درک میکنیم بسپاریم. تو 3 ما این کارو میکنیم، تصمیم میگیریم ارادهمون رو به پروردگاری که خودمون درک کردیم، اون پروردگاری که خودمون درک کردیم که تو 2 در رابطهش صحبت کردم، اون خدایی که مهربون عاشقه، نه اون چیزی که بهمون فهموندن، نه اون چیزی که ما رو ترسوندن ازش، نه اون چیزی که ازش به عنوان ابزاری استفاده کردن برای اینکه خودشون به هدفاشون برسن. اون مثال هر یادتون بیاد، الهی که به حق همین ساعت فلان بری که باعث دوریه شد، اون باوره نه، اون درکی که خودمون نشستیم و برای خودمون تصویر کردیم. ما تصمیم میگیریم تو قدم 3 زندگیمون رو به دستمون بسپاریم، یعنی که نجنگیم بابت خواستهامون، بالا و پایین نشیم و آماده میشیم برای چه قدمی؟ برای قدم 11 که به این شکل عنوان میشه متنش، از راه دعا و مراقبه کوشیدیم. از چه راهی؟ از راه دعا و مراقبه. یعنی ما هر کدومون یه مسیر پیدا میکنیم برای گفتن و پاسخ گرفتن. دعا گفتن مراقبه شنیدن، پیام گرفتن، دریافت کردن، به پروردگاری که خودمون درک میکردیم نزدیکتر شدیم. سه شروع میکنیم تا 11 نزدیکتر میشیم و فقط طالب آگاهی از چی هستیم؟ خواسته او برای خود و قدرت اجرایش. به این درجه میرسیم که دیگه فقط خواست خدا باشه، نه خواسته من. یه بار دیگه جملهشو بخونم. طالب آگاهی از خواست او برای خود و قدرت اجراییش شدیم. سخته، پذیرشش برای من قدم سه سخته که امروز این همه خواسته دارم. خونه میخوام، ماشین میخوام، بزرگتر میخوام، دارم بزرگ پنت هاوس دارم، ماشین میخوام، ماشین آنجوری دارم، نمیدونم بهترش رو میخوام و خیلی چیزایی دیگه میخوام. تو رابطه‌ام دلم میخواد آدم‌ها اینجوری برخورد بکنن، دلم میخواد بچه‌هام این رشته رو درس بخونن، دلم میخواد آدم‌ها اینجوری به من احترام بذارن. سخت امروز بیام با درک قدم 11 تو قدم 3 براتون صحبت کنم، بخاطر همین میبندمش. فقط میگم که قراره برام یه همچین اتفاقی بیفته، این مسیر واضحه. یعنی ما دیگه نمیجنگیم، دست و پا نمیزنیم برای خواسته های خودم. حالا چراش رو تو همین قدم میگیم. ادامه متن رو اگر ممکنه بخونید.
اینان طبیعتاً نمیتوانند روش زیستی را که نیاز به صداقت کامل دارد در پیش گیرند و امکان موفقیتشان کمتر از حد معمول است. افرادی نیز وجود دارند که از آشفتگی های روحی و روانی شدید رنج میبرند، اما بسیاری از آنان قابل به بهبودی هستند، مشروط بر آنکه توانایی صادق بودن را داشته باشند.
این هم همون توضیحاتی بود که دادم دیگه، گفتش که فقط شرطش اینه که بخوام صادق باشم. ادامه بدی.
داستان های ما به طور کلی بیان کننده نحوه زندگی ما در گذشته و اتفاقی که برای من افتاد و چگونگی زندگی ما در حال حاضر است. چنانچه طالب راه ما هستید و برای به دست آوردنش از هیچ کوششی فروگذاری نمی کنید، در آن صورت آماده ای که قدم های مشخصی را بردارید.
سپاس. خیلی قشنگ گفت چنانچه طالب راه ما هستید. میگه چنانچه دوست داری 12 قدمی بشی و یک زندگی روحانی رو تجسم کنی، میگه که باید برای به دست آوردنش از هیچ کوششی فروگذاری نکنید. اون صداقته که من اینجا قولشو میگیرم، مفهومش همینه. هیچ کوششی فروگذاری نکنم، یعنی که من از این بعد نمیخوام دروغ بگم، یعنی بزرگترین کوشش به هر قیمتی، حتی برای اینکه به یه چیزی که به نفع کل خانوادم دروغ نگم، یعنی کوشش. از هیچ کوششی فروگذاری نمیکنم. در اون صورت آمادم که این قدم‌های مشخص رو بردارم. بچه من نمیخوام بهتون بگم این مسیر آسونیه. اصلا مسیر ساده ای نیست. مسیر پیش پا افتاده ای نیست. مسیر اصولش خیلی ساده است، ولی میخوام بهتون بگم انجام دادنشون کار ساده ای نیست. شاید بارها دستتون به لغزه و دوباره از صفر رو خواهید شروع بکنید، چون پایه ها و اساس زندگی مقابله با نفسه و این نفسه هر روز هست. ابتدای خلقت بشریت، اولین زوجی که میگن اومده بر اساس کتاب های دینی، میگن اولین اتفاقی که افتاد براشون و مجبور شدن که این دنیا رو به این شکل و فرم بپذیرن یک دروغ بود که در حقیقت رفتن و از اون درخت، با اینکه بهشون گفته شده بود از این درخت استفاده نکنید، با وسوسه ها و دروغایی که به خودشون گفتن حالا اشکال نداره، یه بار میشه. با یک ناصادقی خیلی کوچیک این اتفاق براشون افتاد. آیا واقعا آماده اید از هیچ کوششی فروگذار نکنید برای اینکه یه زندگی واقعا زندگی بکنیم، زندگی بهتر به نظر من واقعا زندگی کنیم، نه اینکه وارد گیرودارهای یه سری افکار و یه سری رفتارهایی بشیم که خودمون و اطرافیانمون رو پریشون بکنیم. اصلا به نظر من زندگی خوب و بد شنی نداره. ما این که در حقیقت جایی که وای میسیم زندگی رو داریم بد نگاه میکنیم، یا اینکه تو نقطه‌ای که هستیم داریم خوب نگاه میکنیم. این جمله‌ایه که من همیشه واقعا منو تکون میده. یکی از جمله‌هایی که وقتی استادای من به من گفتن، ساعت ها روش فکر کنم، گفتم آخه چطور میشه مثلا الان وضعیت مالی من خوب نیست، چطور میشه من به این بیام بگم این شرایط شرایط خوبیه؟ و این برا من طول کشید تا به نقطه‌ای برسم که بفهمم که الان بهترین اتفاق زندگی من میتونه این باشه، ولی اگر من حس خوبی باهاش ندارم علتش اینه که جای خوبی با این نسادم. جای خوبی با این هستم یعنی چی؟ یعنی خودخواهم، یعنی دلم میخواد اون اتفاق برام بیفته به هر قیمتی ولی نمیشه. مثل اون داستان آلوچه ترشه که توی جلسه قبل گفتم، آلوچه ترشه برای من خوب نیست ولی من هر جور شده میخوام از این جهان هستی بگیرمش، حالا نمیشه، من میگم وضعیت بده، دیدم بده، جام بده، اصلا بد و خوب معنی نداره. الان مثلا یکی برگرده بگه این صندلی خوبه، اصلا مگه صندلی چیزی، صندلی اصلا چیزیه که خوب یا بد بشه در رابطش گفت؟ یه آدم اینو میپسنده میاره میذاره تو خونهش، یکی دیگه میگه نه به نظر من شیک نیست، یکی چیز دیگه رو انتخاب میکنه. این نگاه‌هایی که در حقیقت تعریف میکنه. یه زمانی یادم اون صندوقا رو میریختن از خونه‌هاشون بیرون، میگفتن دیگه اونها خوب نیست، امروز هر کی از اونها داشته باشه حسنه، درسته؟ پس این زاویه دیدهای مایی که در حقیقت داره به اشیا فرم میده. یه زمانی یادمه خانما اپل داشتن، اپل مود بود، هر چقدر چارشونه تر بودن بهتر بود، شیکتر بود، اما الان اگه کسی اپل بذاره نظر همه مردوده. حالا فردا یک طراح لباسی میاد توی کارش دو تا اپل خیلی جالب میذاره، مثلا روبرتو کاوالی میاد ژورنال جدیدش رو کلا با اپل میده بیرون، دوباره میبینی پس فردا تمام کتایی که تو بازاره برای خانوما اپل دار میشه و اپل مود میشه. پس ببینی در واقع چی میشه، چه جوری به دیدگاه مربوطه. من یادم 20 سال پیش مامانم هم میگفتش که دیگه قرمز توی خونه من جایی نداره، ولی امروز داره میره دنبال دکور قرمز،
فرش قرمز،
فرش قرمز، مبل قرمز. پس به این زاویه دید منه که اشیا رو بد میکنه و خوب میکنه. یه ذره نگاه بکنم ببینم این همه دست و پا زدم با نگاه هم خوب و بد کردم، آیا امروز نوبت این نیست که بگیرم بشینم سر جام؟ انقدر ندوام، انقدر ندوام، انقدر واقعا واقعا رها بشم، واقعا رها بشم.
بعد میگیم اینا گیر و گورای زندگی.
آره آره، میگیم اینا گیر و گورای زندگیمونه، میگیم اینا مسائلمونه.
من فرشم این با این ست نیست، این گیر زندگی منه، این الان فکر منو خراب کرد. بعد میگم
نه دقیقا
چیزی که هستم و میگم، صادق باشیم دیگه، درسته؟
آره. نه کاملا درسته. اتفاقا من دیروز ما رفتیم چی اسمه شهر فرش، بعد فرش بود دیگه، خیلی ساده بهتون بگم فرش بود، از فرش کوچیک می‌خواستیم قالیچه برای اتاق، نمی‌دونم اینو چند متری، 3 متری به این میگن؟
بله
3 متری فرش بود، از 180 هزار تومان تو این ابعاد تا 4-5 میلیون تومان که دست بافش بود ما دیدیم. واقعا دارم به شما میگم یه ذره بیایم درست فکر کنیم، یه ذره بیایم صحیح فکر بکنیم. اون فرش 4 میلیونی با اون فرش 1 میلیونی با اون فرش 180 هزار تومانی همین مساحت رو میپوشونه، هیچ فرقی نمیکنه، واقعا هیچ فرقی نمیکنه. فقط شاید از لحاظ کیفیت اون یه ذره بالاتر باشه یه ذره پایینتر باشه، ولی بچه باورتون شاید نشه ما یک چیزی در حدود یک ساعت و نیم تو این 4 طبقه حیرون بودیم.
بله
من رو رفتم اونجا همینجا جریان حیرون بودیم واقعا. من یه چیزی میگفتم، مامانم یه چیزی میگفت، بابام در رابطه با قیمتهای پایین تر نظر میداد و خیلی ساده بگم از هم دور شدیم، یه تیک قالیچه ما رو از هم دور کرد چون هر کی میگفت من درست میگم.
بله.
هر کی خودش رو صحیح میدونه سه اونای دیگر رو رد میکرد. مادرم هم میگفتش که خب من یک بار قراره دیزاین خونم دارد پس باید این. بابایم هم میگفتش که خب خانم اونای دیگه هم هست، این هم در نظر بگیر، اون خوبه فقط این. بعد من میومدم این وسط میگفتم اصلا شما سلیقه ندارید که، فقط اینی که من میگم.
سلام.
و اینا همه باعث این میشد که یه تیک قالیچه 100,000 تومانی یا 4,000,000 تومانی علاوه بر اینکه ما رو به هم نزدیکتر نکنه، حتی از هم دورمون بکنه.
اصلا آدم دیگه لذتی هم نمیبره از اون خرید و استفاده.
حقیقا
لذت خوشحال نمیشین. چرا؟
سلام.
چرا خوشحال نمیشین؟
چرا خوشحال نمیشین؟
من میخوام این سوالو واقعا بکنم.
این سوال جواب میدیم تو این جلسه، دقیقا این رو کامل تا انتهای جلسه جوابش میدیم. دقیقا سوال ما همینه و جوابش هم توی همین جلسه ما میدیم. هر کدوم نظر خودمون رو داریم و هر کدوم کار خودمون رو و هر کدوم فکر میکنیم ما درست میگیم، اما جوابش چیه تا انتهای جلسه امروز میگم، چون اگر الان بگم کل کلاس رو باید تا ته برم پارت پارت کتاب خونده بشه بریم جلو، ولی خب نتیجه خیلی خوبی میگیریم. حالا میگه برای رسیدن به این خدا باید تلاش و کوشش بکنیم. بچه‌ها ساده نیست این راه. وقتی میگیم از هر تلاشی باید تمام سعیتون رو بکنیم، یعنی که برای رسیدن به خدا باید زمان بذاریم. دنبال راه آسون نباشیم. هر جا در رفتیم باید دور بزنیم برگردیم ببینیم کجاها رو جا به جا انجام دادیم. اینا 12 تا پازله. ما الان تو پازل 3 هستیم. الان شما به اندازه یک فردی که 3 پازل داره 3 پازل دانش داری، باید دیگه به اندازه 3 پازلت نگاه بکنی ببینی این 3 تا پازلت در کنار همدیگه چجوری باید قرار بگیرن. هر جا اشتباه کردی باید برگردی به قدم 2، باید برگردی به قدم 1 و این 3 تا رو درست رعایت بکنی. 12 قدمی هم شدی اشتباه میکنی، ولی باز باید برگردی به 12 تا قدمت نگاه بکنی ببینی کجای این 12 تا رو داری انجام نمیدی. این 12 تا خیلی آسون و پیوسته است، ولی صادقانه میتونم بهتون بگم اینجوری نیستش که بگی خب حالا مثلا 1, 2, 3 خوب بود، 4 حالا ولش کن. نه، تمام و کمال باید انجام بشه. اصلا هیچ جزئیش رو شما نمیتونید کنار بگذارید، هیچ جزئیش رو نمیتونید کنار بگذارید، همش رو باید در حقیقت یک جا در نظر بگیرید و هر جا که به مسئله و مشکل خوردید یه گریزی به گذشته بزنید ببینید تو کدوم قدم کارتون رو درست انجام نمیدید. ادامه میدید؟
بله. ما در برداشتن بعضی از این قدم ها تفره رفتیم و تصور کردیم می توانیم راهی آسان‌تر پیدا کنیم.
صفحه‌اش هم میگید خانم قاسمی؟
صفحه 89 بود. دیگه نتوانستیم صمیمانه از شما تقاضا داریم که از ابتدا کاملا بی‌پروا و جدی باشید.
بیم پارچه اینجاست. ببخشید.
بعضی از ما سعی کردیم که به عقاید کهنه خود بچسبیم، اما هیچ نتیجه ای نگرفتیم تا آنکه کاملا تسلیم شدیم.
ممنونم. دو تا مسئله رو گفت اینجا. یکی اینکه دنبال راه آسون نباشید، تمام این کار رو باید در کنار هم انجام بدید. دومیش که خیلی مهمتر بود، برگشت گفتش که باید برای این که وارد این مسیر بشی از اون عقاید کهنت جدا بشی، ول کنی عقاید کهنت رو، جدا بشی، رها بشی. من این رو اینجوری میتونم برای شما بیان بکنم. من توی این مسیر تازه نگاه کردم دیدم خیلی از چیزهایی که به ما یاد دادن شاید درست نباشه. فکر کردم در رابطش، یکی از اونا این بود. چرا حیوانا از نظر فرهنگی که من بزرگ شدم کثیفن؟ آیا من نباید به یه بچه گربه دست بزنم؟ آیا واقعا اون آلوده تر از محیط اطرافشه؟ یا همینطور سگ؟ آیا گربه سیاه از گربه سفید بدتره؟ اینا عقاید و باورهای ما بود. آیا شب زیر درخت رفتن خوبه یا بد؟ من فکر کردم دیدم نه فرقی نمی کنه شب زیر درخت برم یا زیر آسمون. هیچ منطقی پشت این حرف نبود. حتی با اون آدم هایی که طرفدار این نظریات بودن هم صحبت کردم، هیچ ادله‌ای رو نتونستن عنوان بکنن. خیلی از ما هنوز این باور رو داریم، اجازه نمیدیم نوه‌مون یا بچه‌مون دست به طول سگ یا طول گربه بزنه. ولی آیا واقعا اون آسفالت یا اون صندلی که تو پارک ما نشسته بودیم گربه روش ننشسته یا حتی روش ادرار نکرده؟
چون
یه سر فکر بکنیم، دلیل نمیشه که هر چیزی که به همون منتقل شده فکر بکنیم انجامش بدیم. ما خیلی از کار رو صرفاً داریم انجام میدیم، ولی آیا درسته یا غلطه رو اصلا بهش فکر نمی کنیم. چراش تهش میگیم خب فلانی این کار رو میکرد، به منم گفت، من هم این کار رو انجام دادم، مادر بزرگم اعتقاد داشت. یه ذره از عقاید خودمون جدا بشیم، یه ذره اون خدایی که از بچگی تا الان بزرگ شدیم که برامون هم سودی هم نداشت، نتونستیم هم باشه ارتباط داشته باشیم، اونو بذاریم کنار، این درک جدید رو بیاریم تو زندگیمون. یه مدت، یه ماه، دو ماه، شیش ماه با این درک جدیدمون بریم جلو. اگر برامون خوب نبود بود تو این بریم بچسبیم به همون درک قبلیمون. نمیشه وسط باشید بچه ها، یه دستتون این بر باشه یه دستتون این بر. خب حالا کلاس قدم هم هست دیگه، میریم دیگه. نه من تجربه زیاد کردم تو این مسیر. من همیشه به قول خودم زرنگ بودم، همه چیز رو با هم دوست داشتم در کنار هم دیگه داشته باشم، ولی به خودم فقط آسیب زدم. واقعا فقط به خودم آسیب زدم. کدوم زرنگی؟ کدوم زرنگی؟ از هر کاری نصف نیمه اون چیزایی که دلخواهم انجام بدم، الباقیش رو رد کنم با عقل خودم، با منطق خودم. پس برای مدتی عقیدم رو بسته‌بندی کنم، بذارم یه گوشه، بیام ببینم این 12 قدم روحانی که میگن قدمتش از ابتدای خلقت بشریت بوده، آدمایی که دیگه هیچ چیزی علاجشون نمی‌کرده، هیچ جایی درمانشون نمی‌کرده، یه لحظه زانو می‌زدن، از خودش می‌خواستن و به خودش وصل می‌شدن، بقیه می‌گفتن یه اتفاق روحانی براش افتاد. بیام تجربه کنم، بیام اداشو در بیارم، واقعا بیام اداشو در بیارم، شاید تو زندگی منم افتاد، برای اون که کاری نداره که. اما شرط داره، شرطش اینه که صادق باشم با خودم. یه ذره صداقت و صادق بودن کار سختیه. به جرئت میتونم بهتون بگم تا این سن آدمی رو ندیدم توی زندگیم که دروغ نگفته باشه. خیلی دارم تلاش میکنم روزهایی رو بگذرونم که توش صداقت باشه، یعنی اگر دقت نکنم احتمالا روزهای منم در ناصادقی میگذره. خیلی جاها ما ناصادقی میکنیم و حواسمون نیستا. مثلا یکی بهمون زنگ میزنه کجایی، مثلا من تو تهرانم، میگم که نه نیستم، دارم میرم تو یه مسیری، طرف میپرسه کجایی، چون میترسم تایید نشم خودم آدرسمو نزدیکتر میگم، نمیگم که مثلا من میان جادم، نمیگم میان جادم، میگم کجام، میگم من سر داریوشم. بعد اون ناراحت میشه، میفهمه دروغ من رو، میفهمه و میفهمه من سر کارش گذاشتم. خیلی جاها به خودم دروغ میگم، خیلی جاها به خودم دروغ میگم. چه جوری؟ باید یه مطلبی رو بخونم برای امتحانی آماده بشم، باید یه زمانی رو برای یه انسانی بذارم، ولی خب حالا امروز، فردا میکنم، حالا فردا. به کی دارم اینجا دروغ میگم؟ به خودم. بعد ثانیه 90 میخوام همه چیز رو جمع بکنم، شکل بدم، فرم بدم، درست بکنم، توقعهای بیجا دارم، تو باید به من کمک کنی، شرایط من الان اینجوریه. چرا؟ کی گفته؟ یه ذره دقت بکنم میبینم اون آدم اشتباه نکرد، اون به من دروغ نگفت، اون اگه ثانیه 90 نیومد با من همکاری بکنه علتش چی بود؟ دروغی که آروم به حال گوش خودم به خودم میگفتم، حالا وقت دارم. یه ذره دیگه میخونید؟
به خاطر داشته باشی که با الکل سر کار داریم.
یه لحظه بچه ها، گفتم این کتاب رو در مورد ترک الکل نوشتم، ولی تو کل دنیا دارن برای تمام اخلاقای بد دارن ازش استفاده میکنن. اگر جای کلمه الکل رو میشنوی اون نقص اخلاقی خودتو بذار، پرخوری، غرور، شهوت، قدرت طلبی، هر چیزی که هست یه لحظه برو اون رو برای خودت، چون اینا واقعا با هم چرخی نمیکنه. یه آدمی الان درگیر مصرف نوشیدن الکل، هر روز نخوره آروم نمیشه، منم درگیر چیم؟ هرس خوردن. یه روز هرس نخورم روزم شب نمیشه. منم درگیر چیه؟ درگیر حسادت کردن. منم درگیر چیم؟ درگیر دروغ گفتن، درگیر غرور، درگیر پرخوری، درگیر رابطه های غلط، درگیر شهوترانی، حتی تو اون رابطه صحیح با همسرم هی حالا هم بعد میرم رابطه میذارم. اینا با هم هیچ فرقی نمیکنه، اینا رو تو قدم یک من کامل گفتم. پس اسم الکل رو میشنویم یه لحظه بریم مسکن خودمون، نه ببندیم گوشمون میگه خب این که در رابطه الکل داره میگه. حالا الکل چیه؟ مسکن ما چه خواصی داره؟ مسکن من، منی که غرورم، منی که پرخورم، منی که شهوترانم، منی که هرس میخورم، منی که حسودم، این داره چه بلایی به سر من میاره؟ ادامه بدی؟
بله. به خاطر داشته باشین که با الکل سر و کار داریم که هیلگر، مفقود کننده و با قدرت است.
هیلگره؟ هیلگر یعنی کلک میزنه به هر روز از یه جهتی در میاد. مبهوت کننده است یعنی وقتی که میاد من دیگه اصلا ماتم میبره، گنگم، نمیدونم، مثلا هیپنوتیزمش میشم، یعنی ناخواسته فقط باید انجامش بدم، مثل اون معتاد به الکل که الکل باید برداره و بخوره، مثل اون معتاد به مواد مخدر، منم معتاد به شهوتم، منم معتاد به روابط غلطم، منم معتاد به هرس خوردنم، منم معتاد به وقتی که میاد دیگه گیر میکنم توش و بسیار قدرتمنده. این بحث قدرتمند یعنی قدرتش از من بیشتره، نه اینکه از همه چی بیشتر، از من ضعیفم در مقابل اون. یعنی اگر اون اگر به اندازه یه پرتقاله، من به اندازه یه گردوام، اون به من قدرتش میچربه. این سه تا فاکتور رو در نظر بگیرید. شما با یک همچین مسکنی روبرو هستید، یعنی اصلا تعجب نکنید برای مدتی با این قدم ها روبرو شدید ولی باز ناتوانید در مقابل انجام ندادن اون نقص اخلاقیتون، چون سه تا فاکتور رو داره، هیله‌گر، مفقود کننده است و قویه در مقابل ما. اما ادامه بدید.
بله. بدون کمک غلبه بر آن بسیار دشوار می باشد، اما مرجعی وجود دارد که تمام قدرت ها در دست اوست و آن پروردگار است.
بدون کمک اصلا هیچی.
بله.
و یه مرجعی وجود داره که اسمش پروردگار، یعنی یک نیروی مافوق بشری فقط میتونه قدرتش به قدرت این بچربه. این چی بود؟ این یه افراط توی یک مسئله بود، شاید افراط توی مصرف یه چیز طبیعی، شاید افراط توی یک رفتار که تبدیل به عادت شده بود و امروز ما بنده و برده اونیم، اون رو ما سواره، زندگی اون رو مختل کرده، به هم ریخته. امروز مثلا من تو خونم نشستم، همه چی سر جاش، خونم رو دارم، ماشینم رو دارم، زندگی رو دارم، همینجور دارم سرچ میکنم، این همه داشته رو نمیبینم، نگاه میکنم اینم اون فرشه و اون باعث این میشه که این همه داشته رو نبینم. یه نگاه صادقانه بندازیم ببینیم ما چقدر چیز داریم. آیا الان وقتش هست ما این مقدار صورت برداری بکنیم و سپاسگزاری بکنیم بابت داشته هامون؟ چشمامون رو ببینیم. خب معده اونجوری شد، آیا وقتش رسیده که نگاه بکنم قدر این دستا رو بدونم، قدر این پاها رو بدونم، قدر همسرم رو بدونم، یه مقدار ببینم داشته هام رو ببینم، قشنگ با دقت چشمامو باز کنم ببینم، اصلا اینا رو لیست کنم. وقتشه دیگه، الان وقتشه. چون وقتی که مثل اون نده برای اینا هم اتفاقی بیافته، اون موقع است که نادمم و پشیمونم. پس الان وقت ندامت نیست، چون اگر یه دونه از ما گرفته شده، میلیون ها چیز دیگه وجود داره که من کافیه درست نگاه بکنم و بابت اونا شکرگزاری کنم، بابت اونها سپاسگزاری کنم. ما سر دوراهیم بچه ها، اینجا دقیقا سر دوراهیم. از اون دوراهی رو میخونی؟
از کدوم؟ از میانبرها؟ آها بر سر دوراهی رسیدیم، خود را کاملا به او سپردیم و تقاضای حمایت کردیم.
بر سر دوراهی میدونید منظورش چیه؟ راه اول زندگی قبلیمون، حالا هر چیزی که بود، لذت بود، ذلت بود، هر چیزی که بود، من زندگی قبلیمو نپسندیدم چون اونو خیلی تجربه کردم، 30 سال زندگی کردم تو اون زندگی قبلی. راه دوم یک مسیر روحانی رو من تجربه کردم، اجازه دادم یه ذره این خالق جهان هستی وارد زندگیم بشه، از طریق این 12 قدم بتونم درست و شفاف ببینم. من راه دوم رو انتخاب کردم چون راه اول رو خیلی تجربه کرده بودم دیگه. شاید خیلی ها برگردن بگن ما مطمئن نیستیم میخوایم این کار رو بکنیم یا نه، ولی جوابش خیلی واضحه، دو راهه. چیزی مثلا تصمیم گیری قبول دارم سخته، ولی این دو راهه، یک زندگی قبلی، دو زندگی جدید. من یه چیزی رو به صراحت در مورد تمام افرادی که تو این جلسات میان بدون شک و شبهه میگم، ما اگر زندگیمون خوب بود اینجا نبودیم، با تمام داشته هامون امروز احساس نارضایتی داریم و احساس میکنیم یه چیزی تو زندگیمون کمه. من ترجیح دادم مسیر جدید رو، و امروز اگر خداوند به من لطف کرده، من شدم سخنور، شما شدید شنونده من، این برکات این زندگی تازهیه که من انتخاب کردم. من کی بودم؟ من کسی هم که الان یک لحظه بخوام برم با رفتارهای گذشتم برخورد بکنم، میشم همون آدمی که توقعاتش میاد بالا، خشمش میاد بالا، تنفرش میاد بالا، شهوتش میاد بالا، اصلا دیوانه میشه، اصلا تعادلش به هم میریزه. ولی امروز چی؟ امروز میریم شهر فرش، ماما میگه این، بابا میگه اون، تش من میگم این، بعد میگم چیکار کنی؟ من میگم هر چی خودتون دوست دارید بخرید. و بعد وقتی که انتخاب میکنه میام تو خونه میگم آره این انتخابی که تو کردی خیلی بهتر از اون چیزی بود که من گفتم. چرا؟ چراش رو در ادامه میگم. ولی من همون آدمی بودم که یا باید اونجا کار خودم رو میکردم، یا اگه اون چیزی که من میگفتم نمیشد تا یه عمر قرش رو میزدم.
من گفتم
من میدونستم. این اصلا اون و ول نمیکردم. ولی امروز هستی متوجه شدم که اونا اطلاعاتی ازش ندارن. همون چیزی که شما گفتی، چرا با اینکه رفتیم خرید کردیم ولی حالمون خوب نشد، ولی من حالا خوب شد. چرا؟ چون این قدم ها در مورد این مسئله صحبت میکرد که به من یادش نداده بودم و اون خیلی به من کمک کرد. حالا ادامه میدیم، سر پاراگرافش میگم.
همون قسمتشو؟
همون ادامه رو بخونم.
اینها قدم هایی است که ما برداشتیم و به عنوان یک برنامه بهبودی پیشنهاد میشود.
خب اون 12 قدم رو نخونید لطفا. 12 قدم بچه ها، تیتر 12 قدم و هر کی که میخواد بدونه، 1 تا قدم 12 رو اینجا نوشته شده، همه تون برید بر خودتون بخونیدش. قدم 1 تا 3 رو ما اینجا داریم میگیم، 1 و 2 رو گفتیم، 3 رو اینجا لسه داریم میگیم، تا قدم 2 اینا تیتراشه و چیزی بیشتر از اینا ما نمیگیم. ما بچه ها اصلا فکر نکنید که اصلا حالا اینا تیتره، نه واقعا درک کل اون میشه همین یه جمله، والا غیر درک کلش میشه همین یه جمله. ولی جمله ها اینقدر صحبت ها دارن، کلمه ها، واژه ها اینقدر دارن که ما هر کدوم از اینا رو باید توی جلساتی توضیح بدیم. از پایین اون 12 قدم ادامه بدید. بسیاری از ما
با شگفتی فریاد زدن این چه برنامه ایست، من نمیتوانم اون رو انجام دهم. مایوس نشوید، هیچ یک از ما نتوانستیم این اصول را به طور کامل و بی‌نقص رعایت کنیم. ما از مقدسین نیستیم. نکته اینجاست که خواستار رشد و نمو معنوی باشیم. ما ادعای پیشرفت معنوی داریم نه تکامل.
خیلی ممنون. صدی وجود نداره. 80 بچه همون صد. اینقدر خودمون گیر ندیم. ما تو کار تکامل نیستیم، ما در حال رشد و نمو معنوی. ما هر روزمون رشده، هر روزمون یادگیری. یعنی اگه کسی بیاد اینجا بگه که من دیگه پول شدم، بدونید اون روز روزیه که دقیقاً غرور اومده بالا. در مسیر رشد و نمویم. تا کی؟ تا لحظه که از این... تا لحظه که فرصت داریم تو این دنیا، تا لحظه که هستیم تو همین دنیا. پس 80 بچه ها همون 100ه. اون 20 تا، اون 20 تا چیه؟ تجربیات تازه‌ای که تو زندگیمون میکنیم. یه وقتایی دستمون لیز میخوره، یه وقتایی اشتباه میدیم، اشکال نداره، به خودمون گیر ندیم، سریع برگردیم تو مسیر. با همون خودمون رو نیم یک عمر اذیت کنیم، آزار بدیم و بگیم خب حالا من که این خطا رو کردم دیگه هیچی. من بارها و بارها اینو گفتم توی جلساتی. فردی وارد یک بیزینسی شده، فردی وارد یک زندگی جدیدی شده، فردی وارد یک روابط تازه‌ای شده، احساس میکنه تو اون مسئلهش درگیر این مسائله، درگیر این مشقت هاست، ولی به خودش میگه خب من که مثلا 10 سال گذشته رو خراب کردم، پس بذار آینده هم بریم دیگه. نه، اینجوری نیست. یه نگاه بکن، درست نگاه بکن، دقت بکن، ببین اگر یه چیزی رو خرابش کردی بیا بسازش، ادامه رو بساز، دلیلی نداره. این تمام چیزیه که تو داری، این تمام فرصتیه که تو داری. با من تماس میگیرن از کشورهای خارجی، از طریق همین صداهایی که میشنون تماس میگیرن، از آلمان، از استرالیا، از آمریکا تماس میگیرن. بچه ها دقیقا همین مسائل ما رو دارن، نه بیشتر نه کمتر. آسمون یه رنگه، یکی میگه پررنگتر آمریکا، ولی اگه رفتید میبینید که همین رنگه. اگه هم نرفتید عکساش هست اینترنت، همین رنگه. اشکال و ایراد در بیرون وجود داره، کسی اصلا منکر اون نیست، ولی امروز وقت این رسیده که من یه نگاهی بکنم ببینم زاویه دید من شاید خیلی از اینا رو داره توی زندگی من بزرگ میکنه. زاویه دید منه که خیلی از اینا رو آورده جلوی چشم من، روزی 1000 بار داره میکوبتش تو پیشونی من. مثل همون فرشه که همه چی خوبه، همه چی سر جاشه، تابلوهای نقاشی خورده به دیوار، نظم وجود داره، پارتیشن ها هست، نور مناسبه، فضای نورانی هست، ولی من فقط نگاه کردم روی فرش و میگم این و فقط این فرشه چون به دلم نیست، چون با خواسته خودخواهانه من جور در نمیاد، باعث میشه که کل زیبایی ها رو نادیده بگیرم. یه مطلبی رو من گفتم توی نمیدونم جلسه قبلی بود، تو قدم 2 گفتم فکر میکنم، شاید تو قدم 1 گفتم، در مورد اون کسی که بندبازی میکرد، یادتونه؟ آره، بندبازه رو حالا مختصر میگم که میخوام بهتون بگم این به چه شکلی میتونه این انجام بشه. وقتی اینجا اسم از پروردگار اومد، گفت پروردگار رو بیار تو زندگیت، گفت تنها یه مرجع میتونه کمکت بکنه، اونم پروردگاره. سر دوراهی انتخاب بکن. خیلی ما لب و دهنی گفتیم، خیلی ما لب و دهنی، خیلی جاها خودمون رو با ایمان جلوه دادیم، ولی اینجا میگه زمانیه که خودت باشی و به خودت برگردی. چجوری؟ بندوازه میخواد داره بندوازی بکنه، میگم مگه میشه یه آدم روی این بنده به این نازکی تو این ارتفاع بره؟ میگه بله دوست منه، من بارها بارها دیدم. سری یاد با یه چوب میاد، میگم بابا امکان نداره یه چوب به این بزرگی. میگه نه من دیدم میتونه. کاری نداره واسه اون وسیله های بزرگتر از این میبره. سری بعد فرغون میاره، با فرغون میگن بابا این دیگه الان فرغون رو میندازه رو سرمون. میگه نه بابا این کاری نداره براش. سری بعد میگه که از تو جمع یا حاضر یه کسی تو فرغون من بشینه؟ همه انگوشت رو میبرن سمت و میگن تو دوستته، تو برو بشین. میگه اینجا شو دیگه شرمنده تن. ایمانه وجود داره ولی اعتماده وجود نداره. میدونیم خدا هست، همه با هر نوع نگاهی میگیم خب یه خالقی داره، حتی اون بی دینه هم میگه، حتی اون بی مذهبه، حتی اون بی خدا هم میگه یه چیزی هست، میگه یه اتفاقی هست توی کهکشان ها، یک اتفاقی، یک برخوردی، یه چیزی شده، ولی اعتماده وجود نداره. خب حالا ما میخوایم توی قدم 3 یاد بدیم این اعتماد تولید بشه. چجوری این اعتماد تولید میشه؟ آره من میخوام سوار فرغون بشم، تو میتونی، ولی یه لطفی بکن، بیا بذار رو زمین ببینم رو زمین میتونی منو ببری. از چیزای کوچیکمون شروع کنیم اعتماد کردن، آروم آروم رها کنیم، از کوچکترین، از ساده ترین مسائل زندگیمون دونه دونه اعتماد کنیم. خب باشه، نه ممنونم، نمی کنم. خب تونست رو زمین، تونست. خب حالا من یه جدول به ضخامت 20 سانتی متر و با ارتفاع 30 سانتی متر درست میکنم، تو روی این جدول اگر تونستی بعد مسائل بزرگترمون اجازه بدیم رو اون جدوله بره، بعد هی این جدوله رو ضخامتش رو کمتر کنیم و ارتفاعش رو بیشتر. باشه که بتونیم اعتماد کنیم، باشه که قسمت ما بشه بتونیم تو اون فرمونه بشیم، واقعا واقعا باشه که بتونیم اعتماد کنیم، وصل بشیم. ولی این زندگی با تمام ظواهرش، با تمام ظواهرش، با تمام خواسته هایی که ما داریم، هر چقدر هم بیشتر و بیشتر بشه، اون رضایت درونی ایجاد نمیشه. کتاب به صراحت گفت دوراهی، اینجا زندگی سابق، راه جدید. بعضی همون میترسیم، میگه نکنه ول بکنم بد بشه. بچه ها ما داریم از چیزی صحبت میکنیم که تجربهش نکردیم، اگه هم تجربهش کردیم خیلی کوچیک بوده، خیلی کوچیک بوده. این معنیش این نیست که کار نکنیم، این معنیش این نیست که خانه نداشته باشیم، این معنیش این نیست که زندگی صحیح نداشته باشیم، این معنیش اینه که داشته باشیم همه اینا رو. ولی یه ذره فکر کنیم برای چی داشته باشیم و با چه هدفی داشته باشیم. آیا این فرش با این نیت آرامش و رفاه قرار تغییر رو کنه، یا اینکه چهار تا مهمون بیان خونه من بگن واه چشاشون در بیاد؟ خیلی ساده، بین این دوتا کدوم درسته اگه بخوایم صادق باشیم؟ مبلای سلطنتی آنچنانی فلان اینجوری اونجوری آنه نمیدونم فلان نمیدونم منبت فلان، خب همه اینا خوب، خیلی خوب، خیلی قشنگ، واقعا زیباست، هنرمونه، صنعت کشورمونه، ولی واقعا دلیلش چیه؟ بیان و بفهمن که من کیم و چی جوری دارم زندگی میکنم. این یکیه. دومی، واقعا اینا به نظر من در کنار اینکه فرهنگ این مردمی ده راحتی هم داره، آسایش هم داره. خب چه اشکال داره ما که توانشو داریم بابت راحتی و آسایش آدمایی که دارن میان و ما ازشون پذیراییم، بابت راحتی و آسایش خودم همسرم استفاده کنم. این خیلی با اون فرق میکنه و ما معمولا اون بده رو با اون طرز فکر بده داریم میریم اینا رو انتخاب میکنیم. بعد میبینی ماشین نو خریدی کیسه ها روشه، بعد میبینی ظرفای خوب خریدی تو کمداست برای مهموناست، بعد میبینی مبلای خوب خریدی روشون تمام کاور شده، برای کیه؟ برای آدمای دیگه است. اصلا میبینی خودت از زندگی هیچ فرقی نمیبری. بعد سخت شد زندگیه، اون مرچی که اومد اصلا دیگه نمیتونی راه بدی تو مخونه. چرا؟ چون قراره چهار تا آدم بیان ببینن به حظه برن، برای خودت نیست.
خودت هم نباید بشینی.
آره. پس یواش یواش شروع کنیم این ضخامت رو کم کنیم، این ارتفاع رو زیاد کنیم تا همه چی بیاد سر جاش. ادامه رو بخونین. الف به جی.
الف، که ما الکلی بودیم و نمیتوانستیم زندگی خود را اداره کنیم. ب، که احتمالا هیچ نیروی انسانی قادر نبوده است ما را از الکلیسم نجات دهد.
الف، که ما الکلی بودیم و یه بار دیگه جمله رو بخونید.
که ما الکلی بودیم و نمیتوانستیم زندگی خود را اداره کنیم.
بچه‌ها این الکلی بودیم و نمیتونستیم زندگیمون رو اداره کنیم، الکلی رو که مسکن خودتون در نظر بگیرید، هر چیزی که هست، یعنی چی؟ یعنی ما وقتی اون مسکنمون استفاده میکنیم، تو قدم یک گفتم ویار و آلرژی عود میکنه، به هم ریختن عود میکنه. این داره فقط به صورت مختصر اونو میگه.
بله.
یعنی اینکه ما وقتی اون مسکن رو استفاده میکنیم، مثلا ذهن من داره میگه که برو اینو بخر ویار تو زندگیت، ولی میرم اونو بخرم بهتر حالم بد میشه. یعنی ویار میکنم، یعنی بیشتر دلم میخواد طرفی، از طرفی هم آلرژی هم دارم و حساسیت هم دارم. یعنی اون منو که راضی نمیکنه، حتی باعث این میخوام خواسته های بیشتری هم تو زندگی من میشه، بعدم به هم میریزم. من دلم یه رابطه میخواد، اون رابطه رو میذارم، ولی من نسبت به اون رابطه ویار و آلرژی دارم. یعنی اون رابطه باعث چی میشه؟ باعث نمیشه که من به آرامش و فراآگاهی برسم، باعث نمیشه تازه من بدتر وارد رابطه های بیشتر میشم، ویار میکنم و بعد حساسیت هم دارم، آلرژی هم دارم. بچه ویار و آلرژی در کنار هم دیگه اصلا تو هیچ بیماری نداریم، ولی این مسئله ها، این خواسته های بشری ویار و آلرژی رو در کنار هم تولید میکنه. ویار و آلرژی در کنار هم دیگه یعنی چی؟ یعنی پاشیدگی زندگی، یعنی به هم ریختگی. پیش خودم فکر میکنم نشستم بیکارم، میگم خب یه کار خوب خدای به هم بده، میرم سر کار بدتر به هم میریزم، به جنگی به آرامش برسم، به جنگی به فراگاهی برسم. چرا؟ چرا؟ علتش اینه که من اون کاره رو برای خودخواهی خودم خواستم، برای کمک به دیگران نخواستم، برای خداخواهی نخواستم. بعد میرفتم میرم تو اون کار، بدتر حالم بد میشه. چرا؟ چون میبینم آدمایی هستن که از من درجاتشون بالاتره، علمی، مقامی. بعد بدتر به هم میرزم، بعد اونجا فقط بدی‌ها رو میبینم، فقط اشتباهات رو میبینم، فقط عدم تعادل رو میبینم توی جامعه، توی اجتماع. و بعد به جای اینکه اون کاره باعث این بشه 8 ساعت به من که نیازمه پر بکنه، باعث خستگی مضاعف من میشه. نه اینکه یک خدمت آگاهانه باشه، همش دو تا شارتا میکنم، اینا چندر قاز دارن به من میدن، 8 ساعت از من دارن کار فلان میگیرن، بعد کارم هم درست انجام نمیدم، بعد 30 سال لذت نمیبرم و میرم میام، 30 سال لذت نمیبرم میرم میام. بیشتر خانومید، خانه‌دار، توی زندگیه وقتی که این حالت پیش بیاد این شکلی میشه، ای بابا این مرد که داره اینجوری میکنه اصلا هیچی هم نمیفهمه، چندر بازم میاره میذاره داخل این خونه، این بچه هم که از این بر داره نق میزنه، اونم که داره دلش کن بابا، گور باباش کی گفته، من اصلا نهار دیگه درست نمیکنم، اصلا دیگه شام دیگه درست نمیکنم. بعد نگاه میکنیم همه چی به هم ریخت، همه چی به هم ریخت. یعنی اون زندگی متأهلیه که یک روز آرزود بود، اون بچه که یک روز آرزود بود، اون همبستگیه که یک روز آرزود بود ایجاد شد، ولی دردی ازت دوا نکرد. چرا؟ چون پشتش یه خودخواهی بود، این طرز فکر پشتش یه خودخواهی بود،
ذهنیت
هم مصبت نبود. اصلا نگاه من نگاه فقط شخصی بود،
نگاه
برای من چه سودی داشت؟ خب سودی نداره، خب پس منم دیگه این در آشپزخونه رو از امروز میبندم. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که توی شرکتی یه بخشی یه اوی برگرده، یه مدیری یا یه بخشی برگرده بگه خب حالا که اینجوره، اینا که قدر من رو نمیدونن، اونا که پس من این بخش رو میبندم. میشه همچین چیزی؟ شما فرض بکن توی مجموعه دارید یه دونه سوزن تگر تولید میکنید، روی تمام اون مجموعه بی‌نظمی ایجاد میکنه. یعنی ناخواسته اون مرد ناراحت میشه، تو سر کارش با همکارش درگیر میشه، ناخواسته اون بچه ها لحاظ عاطفی خالی میشن، پوک میشن، رو میارن به سوی افرادی که شاید از بیرون ارضاشون میکنن، و بعد میبینی اون زندگی در ادامه یه همچین مسئله و هم سادگی ها که ریشش چی بود؟ ریشش خودخواهی بود. اه چرا اینا منو نمیفهمن؟ الف این بود، ب چی بود؟
احتمالاً هیچ نیروی انسانی قادر نبوده است ما را از الکلیسم نجات دهد.
به هم میگه هیچ نیروی انسانی نمیتونه ما را از مسکنمون رها کنه. داستان دکتر یانگ که بزرگترین دکتر روانپزشک دنیاست رو توی کتاب آورده. دیدید که تاش گفتش که ما واقعا نتونستیم برای این آدم کاری بکنیم و اینا اتفاقای روحانی براشون افتاد. اینا بیشتر وقتا میان پیش ما، به ندرت میشه ما بتونیم برای کسیشون کار بکنیم، بیشتر اوقات اینا فقط میرن و میان. هیچ بشری نمیتونه، معمولا هیچ بشری نمیتونه کمک بکنه. یک و دو رو در عرض همین دوتا جمله گفت، اولی مسکن ما ویار آلرژی تولید میکنه، دومی هیچ نیروی بشری نمیتونه برای ما کاری بکنه. امیر ورزگر تو این جلسه یه وسیله است، یه ابزاره، قراره با توجه به اون شناخت آگاهی که پیدا کرده، درکی که نسبت به خالق جهان هستیه، امروز اون درک آگاهیش رو بگه ما مسیرهای خودمون رو پیدا بکنیم. کسی قرار نیست مسیر کسی رو بره، فقط اون یه ابزاره، یه وسیله، دست منو میگیره میذاره تو دست خالقم، تمام، همین، نه بیشتر نه کمتر، یه ابزاره. یه جایی میرسه که خب منم همین اتفاق برام میفته، یه درکی میرسم به یک آگاهی میرسم، منم همین کارو برای یه سری آدمای دیگه میکنم و این چرخه ادامه داره. همون چیزی که 80 سال پیش این کتاب استارتش خورد توی کشور آمریکا و امروز میلیون ها نفر توی سرتاسر دنیا دارن از این مسیر استفاده میکنن. واقعا من فکر میکنم اصلا توی این جلسه کسی نداشته باشیم که معتاد به مواد مخدر باشه. واقعا داره این کتاب کمک میکنه توی تک تک مسائل زندگی مردم. و کلاس‌های دیگه هم هستن، چه کلاس‌های من چه کلاس‌های اساتیدم، من می‌بینم بیشتر عموم مردم میان. امروز دیگه کمتر افراد مسئله اصلیشون واقعا می‌بینم توی این جلسات برای مشکل مواد مخدر یا الکله. پس همین دو تا پله درک ما رو تکمیل میکنه و پله سه که ما رو وارد قدم سه میکنه قسمت جیم این کتابه.
بله. و او پروردگار است که میتواند اگر در جستجویش باشی.
هیچ چیزی ندارم برای اضافه کردن.
خیلی ممنون.
اگه در جستجوش باشی، اگه دنبالش باشی. این چیزی شو؟
نه. اسم. این ذاتشو انجام.
خب. اینجا من میخوام یه آنتراک بدم، ولی قبلش میخوام بگم تا اینجا از قدم یک دو و این صحبتایی که تا اینجا کردم هر سالی است بگید سوالاتون رو جواب بدم اگه سوالی هست. اگه نه میریم تو آنتراک، بعد از آنتراکمون ادامه من پس میریم. فقط یه چیزی در مورد اون سوال شما بگم که ما به این نتیجه رسیدیم که علت اینکه حالمون بد میشه خودخواهیه که هر کی میگه من میدونم، من درست میدونم بحب. که این رو ادامه تو پارت دوم جلسه باز میشه، چون شاید الان گفتم که پیش خودتون بگید که شاید ما هنوز دقیقا نرفتیم، ولی در همین یک کلام بگم که علتش اینه که هر کی فکر میکنه خودش درست میگه و چی کار باید برای این بکنیم و ما در ادامه میگیم. سوالی هست در مورد قدم یک و دو؟
من که نبودم تو جلسه
سجلسه. شما فایده خواست گوش بکنید. اگر سوالی داشتی توی جلسه های آینده بپرسید. این رو فقط اونجا قطع نه.
با متقاعد شدن در مورد سه اصل بالا در برابر قدم سوم قرار گرفتیم.
از اینجا وارد قدم سه شدیم.
و آن تصمیم به سپردن زندگی و اراده خود به پروردگاری که درک کرده ایم. حال منظور چیست و چه کاری باید انجام دهیم؟ اول لازم است متقاعد شده باشیم که یک زندگی متکی به اراده شخصی حتی با نیت خیر هم نمیتواند موفقیت آمیز باشد.
عجب جمله‌ای. یه بار دیگه.
اول لازم است متقاعد شده باشیم که یک زندگی متکی به اراده شخصی حتی با نیت خیر هم نمیتواند موفقیت آمیز باشد.
یه زندگی متکی به اراده شخصی یعنی چی؟ یعنی که من میدونم درسته، نه همسرم میدونه، نه اطرافیانم میدونه، خودم که کلامی میگم است ولی نیست، ولی من از همه بهتر میدونم، من بهترین سلیقه رو دارم، من بهترین ارتباط ها رو دارم، من بهترین بیان رو دارم، حتی اگه نیت خیرم پشت کارم باشه نمیتونه به جای درستی برسه. همه چی میبینی سر جاش قرار گرفته ولی میبینی درون به هم ریخته. یک کار با اراده و اتکای شخصی. من میدونم یعنی چی؟ یعنی خودخواهی. مریم چه میدونه؟ اینه که من میگم درسته. چرا روسری توسی که پوشیدی؟ صورتی فقط بهت میاد. من میدونم نیتم هم خیره ها، میخوام کمک کنم ها، ولی بچه ها بینید چی کار دارم میکنم؟
نمیدونیم که پدر اون بابا رو در میاریم با این نیت خیرمون.
آره
من یه بارش در عمرم یه روز سریع قرمز یک بار بنابر التماس های بچه ها خریدم، برادر من 5 سال با من قهر کرد، از اون به بعد هر روز روش که سر میکنم. چرا تو قرمز سر کردی؟ خودخواهه. فقط این خوب میدونه تو خانواده همه ما رد دادیم آقا هیچی دنیامون نیست. من مادر 3 تا بچه 2 تا داماد اختیار نداشتم، چیزی که بچه هم برام هدیه خریده بود دوستن با دخترم، نتونستم نتونستم نابود شدم، ولی بعد سرش کردم.
درسته،
خودخواهیم.
درسته،
خیلی خودخواهیم. خیلی جاها اجازه میدیم به اطرافیان این کار رو با هم بکنن، خیلی جاها اجازه میدیم، بعد هم اون فرد داره عذاب میکشه، هم ما کل زندگی افتاده دستش، اینجا برو اونجا برو، با این باش با اون نباش، این کار رو بکن اون کار رو نکن. من که حالم بده که اصلا میگه زندگی ندارم، اونم باز حالش خوب نیست، اونم راضی نمیشه، اونم حالش خوب نمیشه، اونم به آرامش نمیرسه، هرچی که بهش میدم بیشتر میخواد، اونم آروم نمیشه. و بعد میبینیم اصلا زندگی توش عشق وجود نداره. پس یه زندگی با اتکا و اراده شخصی، حتی زیربندش اگه نیت خیرم باشه،
نیتشون خیر
نمیتونه به جای درستی برسه. زندگی با اراده و اتکای شخصی میشه فقط خودخواهی. من میدونم بقیه نمیدونم. ادامه بدید متنو.
بله. زیرا همیشه در حال تضاد با شخصی یا چیزی خواهیم بود.
همیشه در حال تضادم دیگه. یعنی درسته نیتم خیره، ولی چون من میدونم اتکای شخصی فقط من بلدم، همیشه در حال تضادم با دیگران یا چیزی، یا شخصی یا چیزی. رو همین حساب حال خودم و دیگران رو بد میکنم. علتش اینه. ادامه بدید.
اکثر مردم سعی دارن که بنا به میل شخصی خود زندگی را به پیش برند. هر کس مانند بازیگری است که میخواهد تمام نمایش را شخصا بگرداند و همراه نور، رقص و صحنه را به میل خویش اداره کند و تصور میکنند اگر ترتیبش پا بر جا بماند و مردم در مقابل خواسته هایش سر تعظیم فرود بیاورند، نمایش بسیار خوب از کار در میآید، رضایت او و بقیه حاصل میشود و زندگی نیز فوق العاده خواهد شد. بازیگر ما ممکن است در جریان صحنه‌گردانی فردی متعهد با تقوا، مهربان، مردمدار، صبور، دست و دلباز و حتی محجوب و فداکار باشد و یا برعکس بدقلب، مغرور.
ممنونم. بازیگری میگم به قسمت توضیح بدم سوال جواب میدم. هر کدوم از ما تو زندگیمون فکر میکنیم که ما یه بازیگر نقش اول هستیم که دوست داریم نور، موزیک و همه چیز معطوف به ما باشه، ما تو مرکز قرار بگیریم، نگاه ها به سمت ما باشه، توجهات به سمت ما باشه، اون چیزی که ما میگیم درسته. حالا یه فیلم رو در نظر بگیرید، ما داریم توش بازی میکنیم، همه ما هم دوست داریم نور رو سمت ما باشه، همه ما هم دوست داریم ما نقش اول باشیم، چه اتفاقی میفته برای این فیلم؟ آیا این فیلم فیلم خوبی از آب در میاد؟ ما هممون همزمان با هم دیگه صحبت بکنیم، اصلا کسی متوجه میشه که ما موضوع فیلممون چی هست؟ طبیعیه که میری زیر سقف بعد با خانوادت نمیتونی که، چون اینو تو داری، همسر تمین رو داره، بچه هم که از شما یاد میگیره، 2 تا بچه بشه دیگه واویلا، 3 تا بشه یادا، 5 تا نقش اول زیر یه سقف. هرچی که این داره جلوتر میره، هرچی خدا داره حرکت میده، زندگی داره بزرگتر میشه، وسط این میبینی کارگردانای بیشتری میاد تو این زندگی. چند تا مثال میزنم. بابای من که نمیدونه دیگه، دیگه اون که دیگه سن و سالی ازش گذشته، الان من میدونم، من باید نظر بدم. بچه منم که بابا خامه، هنوز هیچی حالیش نیست. اون همسایه طبقه بالاییمونم که اصلا ورش کن بابا، اون سنگ اصلا هیچی نمیدونه، تعطیله، اصلا کار نمیکنه، معلوم نیست چشه. بابا اصلا حالا همه اینا رو ولش بکن، همه اینا رو بذار کنار، این رئیس جمهور هست، اگه یه رو بشنه پیشنه من توجیهش میکنم چی کار باید بکنی چی کار نباید بکنی. من میدونم این خیابونا رو چرا اینجوری دارن درست میکنن، چه وضع آسفالته، این پل چرا چی میشه اینجوری در نظر گرفتی، عرض این خیابون چرا اینقدره. ای بابا اینا من میدونم، من بلدم. فلانی رو دیدی چجوری خودش رو درست میکنه، چه لباسایی میپوشه، چجوری آرایش میکنه؟ بلد نیست. من میدونم، من بلدم. ای بابا، این دوست منم که اصلا هیچی نمیفهمه، که هیچی نمیفهمه. اون چه وضع تیپ زدنه؟ اون چه وضع زندگی اداره کرده؟ اون چه ماشینیه خریده؟ حیف اون همه پول. نمیدونه، من میدونم. بابا اصلا همه اینا رو ول کنی، آمریکا هست. این آمریکا از همه بیشورتر اینه. اگه یه رو بیاد من توجیهش بکنم بفهمه مسائلش رو با ایران چجوری باید هماهنگ بکنه، وضعیت هممون درست میشه. من میدونم. آیا واقعا من قد میدونم؟ و این چیزی که امروز به شکل فرهنگ در اومده و کیف میکنیم با این نوع، اصلا ارتباطاتمون همینه. ارتباطاتمون یا اون بخشه که نزدیک میشیم به همدیگه، پش 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 پش، بعد یا این بخش که وقتی که علم و دانش و آگاهیمون بلد میشه میاد بالا، بقیه چی نمیدونن ما میدونیم. و حتی یه جاهای مطالعاتمون هم حتی به ضررمونه. دو تا کتاب علمی میخونیم مال دهه 60 میلادی در رابطه با سال 2017 توی کشور مثلا سوئد داریم نظر میدیم. من اگر اونجا بودم توی این پروژه های علمی از این مواد پلیمری استفاده میکردم. با تو کلن دو تا کتاب خوندی، یه مدرک ساده از یک دانشگاه معمولی توی یکی از شهرهای ایران گرفتی. همین. آیا تو واقعا تو این حد هستی، تو این اندازه هستی، تو این درک هستی که در مورد یک کشور دیگه که اصلا شرایط اقلیمیش رو نمیشناسی بخوای اظهار نظر بکنی؟ آیا تو میدونی اون آدمی که داره اون کار اونجا انجام میده اطلاعات تو رو نداره؟ آیا این رئیس جمهوری که اومده و این کار داره انجام میده به نظر تو تحصیلاتش، اطلاعاتش، آگاهیش، تجربهش از تو کمتر بوده که انتخاب شده؟ مسئله خیلی وضعیت خیلی بزرگ شد و خیلی جاها من فقط فکر میکنم که من میدونم و دیگران نمیدونم. حالا همه اینا خوبه، خانومه به همسرش برمیگرده، به شوهرش میگه شوهرم که چه میدونه، رفته پولش رو داده اون ماشین لگن رو خریده، یه دو دست مبلمان خوب من دیدم اونا رو بریزه داخل این خونه، اون کار لعنتی رو هم ول کنه، هم خودش اذیت کرده هم ما رو داره اذیت میکنه. از اون وقت مردم همینطور، من میگم زن من اگه یه ذره عقل داشته، یه ذره درد داشته، یه ذره شعور داشته، یه ذره میفهمید منو، این وضعیت خونه‌داریش اینا نمیدونم چی کار داره میکنه، اصلا هیچی نمیفهمه. هر کی فکر میکنه خودش میدونه. کسی هست که اینجوری نباشه واقعا؟
نه.
تو بیشتر اوقات همینیم دیگه. من میدونم بقیه نمیدونن دیگه. بیشترش چیه؟ بیشتر اوقات میگی که دیگران میفهمن من نمیفهمم. واقعا یه ذره با خودم میگم صادق باشی. یا اینکه بیشتر اوقات چی؟
تراز.
من که نیستم تو زندگی شما، ولی واقعیت همین الان بچه‌ها من با کارکرد این 12 قدم و تجربیات فعلی که دارم بیشتر اوقات وارد روابطم میشم، طرز فکرم اینه که من میفهمم بقیه نمیفهمم. آره واقعا اینجوریه؟ اینا بچه ها کلمه خودخواهی رو میتونم معنی بکن. کلمه خودخواهی رو خیلی ساده ما میتونیم اینجا بفهمیم. که ما چیم؟ خیلی راحت خودخواهیم. و نباید ترسی از گفتنش داشته باشیم. کی میگه حق ما نیست؟ کی میگه حق من نیست؟ من درست نمیگم. کی میگه من نمیدونم؟ بیشتر وقتا میگیم هم میدونم. و بعد این تضاد ایجاد میشه. همفکری از بین میره، عشق از بین میره. بین هم دیگه دوست داشتن از بین میره، از هم جدا میشن. میبینی کلی خرج شده، میبینی کلی زمان گذاشته شده، میبینی کلی انرژی مصرف شده، ولی نتیجه و دستاوردش چی بوده؟ جدایی، دوری. و بعد تش میگی که بابا این همه ما تلاش داریم میکنیم، اصلا خیلی سرمون داریم پیشرفت میکنیم، ولی پسرفت کردیم. ای کاش تو اون خونه مستاجریه بودیم.
ای کاش
اونجا بودیم خیلی بهتر. نه، اون خونه مستاجریه معجزه نمیکرد. اونجا من و شما احساس میکردیم کمتر میدونیم. اونجا من و شما کمتر به دیگران میگفتیم اظهار نظر میکردیم. اینی که به هم میگم درسته. یعنی هر چقدر ما پیشرفت کردیم به لحاظ مالی، به جای اینکه بیایم با آدم‌های مقدار همدلتر بشیم، همسان‌تر بشیم، نشدیم. خودخواهیامون بیشتر شد، خودخواهیامون بیشتر شد. ببین چون من دیگه الان توی این لول مالی قرار گرفتم، پس من میدونم اون نمیدونه. ببین چون من توی این وضعیت قرار گرفتم، پس من میدونم اون نمیدونه. معتاد بچه‌ها چه جوریه؟ معتاد که مصرف میکنه همه عالم و آدم بهش میگن تو معتادی، ولی خودش باور نداره. میدونی چرا؟ چون اونم دقیقاً همین فکر میکنه. من دارم عشق دنیا رو میکنم، اینا چه میدونن؟ حالا اونا بیرون میبینن پوستش داغون شده، دندوناش ریخته، درو داغونه، خموره، تو خیابون داره آشغال جمع میکنه، ولی اون هنوز قبول
نمیکنه.
بچه‌ها اون معتاده یه جاهای خیلی قشنگتر از ما احتمال برگشتش هست. چون اگر بشکنه بیفته میفهمه، ولی ماهایی که ظاهرمون رو شکل کردیم و از درون با نواقص شخصیتی داریم خودمون رو تو خرابه ها میبریم، شاید تا مرگ بریم و متوجه نشیم که ما اعتیاد داریم به یه سری مسائل توی زندگیمون و داره ما رو نابود میکنه و احتمال داره تا لحظه آخر زندگیمون، تا نهایت فرصتی که داریم، این زیپ و کمیان میکشن تموم شد
بر نگردیم
واقعا. و بعد همون لحظه که چشمامون بسته شد برگردیم میگیم ای کاش یک بار دیگه بهمون فرصت داده میشه. نه، فرصتی در کار نیست. این تمام فرصتی بود که ما در اختیارمون بود و بیشتر از این نمیتونیم فرصتی رو در اختیار شما بذاریم. این پاسخیه که به تمام عزیزانی که بین ما بودن و رفتن داده شد. خیلی وقتی یادشون میکنیم میگیم آدمای خوبی بود، ولی اینجا این کارو کرد، اینجا دل منو شکون، اینجا این حرفو زد، من حلالش کردم.
ولی هنوز
تو دلمونه. نه حلالش هم کردم، حلالم نکردم.
حلالم نکردم.
بازم اینا برمیگرد ریشش به فرهنگ ما. تو زندگی نتونستم ببخشمش، حالا که مرده ببخشمش، واقعا میتونم ببخشمش. هر چقدر اون به من بدی کرد، منم 10 برابر اون بدی کردم. منم قیافه گرفتم، منم فاصله گرفتم، منم بی احترامی کردم، منم رومو برگردوندم. تو زندگیش منم همون کارا رو کردم. نمیتونم. ادامه مطلب میخونی؟
آره.
ببخشید حواسم نبود.
من هنوز خودخواهی نفهمیدم چیه. من نمیدونم کسی که متخصصه، کسی که علم یه چیزی رو داره و نسبی بررسی میکنه، نه با قطعی. مثلا از فلانی یکی علم بیشتری داره، خب چرا باید اجازه بده که فلانی که علمش کمتر از اونه این بهمون بگه چیکار کن؟ این باید حرف رو بزنه.
علی ببین یه لحظه اجازه بده.
و اگه اینو بخوایم بذاریم خودخواهی دیگه باید
اصلا ما دستمون بحث تخصصی نیست.
نه، بحث تخصصی نه.
بحث زندگی روزمره است.
زندگی روزمره خیلی ها هستن خیلی بهتر دارن زندگی می
خب.
وقتی یکی داره بهتر زندگی و واقعا تو زندگیش هم می‌بینی
چه جوری تو می‌دونی بهتر زندگی می‌کنه؟
تو رابطه باهاش.
اصلا تو رابطه باش، از کجا می‌فهمی؟ از میزان درآمدش می‌فهمی؟ از سلامتش می‌فهمی؟ اصلا نمیشه نظر داد. چون آدما خیلی ساده بگم، چون آدما خود واقعیشون رو هیچ وقت نمیان ارائه بدن. الان من خیلی ساده به شما بگم، یه زوجی هستن تو فامیلای ما، نام نمیبرم، احتمالاً وایس به چرخه، بهترین جای ایران دارن فعالیت میکنن، درآمدهای فوق العاده عالی. چند وقت پیش یه برنامه‌ای بود رفتیم، یه دونه فرزند دارن. نگاه کل خانواده اینا اینه که بهترین زندگی براموناست، بهترین خونه، بهترین ماشین، بهترین جایگاه. ولی در واقعیت بهتون بگم اتفاقی که افتاد، پدره میخواست بچه رو بزنه وسط جمع، سر یه برخورد خیلی، یه کاری کرد، یه بار خندید، بار دوم گفت دیگه بهت نمیگم، رفت سمتش، خب یه بار دیگه من میدونم با تو.
خب ما برای اینکه از بیرون فقط دیدیم.
آره، بعد هیچ کی هم این صحنه رو ندیده، چون همه چسبیدن به همون باور غلط. نه، اینا زندگیشون خوبه. ده. نه بابا، کی گفته زندگیشون خوبه؟ من نمیتونم از ماشین یه آدم یا از ریخت یه آدم واقعا بگم تو دلش چه خبره. نه دیگه، چون دیگه این مثلا توی من دیگه ما هممون پیروی بکنیم. من عقل دارم، خرد دارم. من دارم این جلسه میدونم در تو چی صحبت میکنم. در تو با این دارم صحبت میکنم که ما به یک نقطه برسیم تو علی واقعی بشی نه امیر. علی کامله.
انسان رو بود کردیم.
آره انسان رو بود کردیم. اثر انگشتتو توجه کن، چهرتو توجه بکن، رنگ پوستتو توجه بکن، به خدا قسم یه دونه مشابهش رو بتونی پیدا بکنی. نمیتونی، مشابهش نیست. تو خاص هستی اصلا، ولی چون به ما یاد دادن الگو برداری کن، الگو برداری کن، الگو برداری کن، خیلی سال عمرم رو دارم دنبال یه آدم میبینم که خود اون آدمم کتاب داره به وضوح میگه، میگه تنها رفتن پیش خداوند خیلی بهتر از اینه که با انسانهایی بریم که درک درستی نسبت به اون ندارن. ما راهنماهامون کسایی بودن که خودشون درک درستی نداشتن، لفظا میگفتن ولی عملا نداشتن. ولی اوضاع احوالمون این نبود که تعارف نداریم که دیگه تعارف نم، الان دیگه وقت تعارف کردن نیست که. آره من دیدم اون رشد مالی کرده بود، رشد مالی رو دیدم، اون مدارک علمیش زیاد شده بود، ولی نمیدونم تو قلبش چه خبر، نمیدونم دلش چه خبر. من فقط بیرون گفتم خب این که اوکیه، من هم دوما نمیدونم، یه تقلید کرد. ولی یه روزی منم رفتم تو جایگاه همون قرار گرفتم، بعد دیدم نه اصلا اینجا جای خوبی نیست. بعد وقتی که ریس شدم با اون صحبت کردم، همینه، آره منم درکم همین. چون من نرفتم از اون بپرسم قلبت خوبه، من خودم هم نمیپرسیدم، من خودم هم دنبال این نبودم یا نه واقعا تو دلش چه خبره. من فقط ماشینش رو دیدم، من فقط خونش رو دیدم، من فقط علمش رو دیدم، من فقط دیدم نعشه میکنه میگه خیلی خوبه، من فقط همین رو دیدم، من هم گرفتم و زدم. دیگه نپرسیدم فردا که میپره حالت چطوره، دیگه نپرسیدم شبا که میری خونتون چجوری میخوابی تا صبح، دیگه نپرسیدم که درونت چه خبره. اگه میپرسیدم گفت درون چیه، از چی داری کش میزنی، ولی هست اون که مرده. جمع سال رو گرفتی؟ خودخواهی. یه فرش میریم بخریم، شما، بنده، مامان، ستایی، هر کدومون یه نظری داریم. مامان میگه فقط قرمز. میگه بابا قرمز چیه؟ قهوه‌ای بخریم. خب نه، درسته، نظرشو داره میگه، نظرشو داره میگه. شما قهوه‌ای دوست داری، منم سبز دوست دارم، چه اتفاقی میفته؟ ما میتونیم فرش بخریم؟
من نمیخوام،
شما دو تا پادشاه میذارید چه فرش؟ نه، سه تا آدم که رفتن فرش فروشی فرش بخرن. با قهوه دوست داری، من سبز دوست دارم، ایشون قرمز دارن. چه جوری میشه به تعامل رسید؟ یه فرش یه رنگ بیشتر نمیتونه داشته باشه که، یا زمینش قرمزه یا قهوه‌ای یا سبز، دیگه خارج از این سه تا نیست که. عقب نشینی میکنی علی. عقب نشینی میکنی. خب اتاق خودته. خودت میدونی. ولی ما معمولا اینجوری نمی کنیم. ببین چی کار میکنیم؟ اگه تونستیم که نظر خودمون رو قرمز قرمز فلانی گرفته گوشه تو خونه‌ش اینجوری قهوه‌ای اگر خریداری شد که خریداری شد، خب خداش آروم شدم. اگه خریداری نشد، قرمز خریداری شد یا سبز خریداری شد، هر وقت که اون فرش رو ببینم یه چیز زیرکی میگم کجا اینجا میخونه، اگه گفتم قهوه‌ای خوب.
سوال
اگه طلب میتونست بخره، خب چرا اون دو نفر رو بخورش؟ یه خانواده ایم، ما یه خانواده ایم، در کنار همی، ما از هم جدا نیستیم. بعد از ظهر میخوام بریم برات خونه‌مون خرید بکنیم.
اکثرا
با هم میریم خرید بکنیم. این مثال خیلی ساده رو دارم میگم، اصلا چیز پیچیده ای نیست علی. ولی توجه نمی کنیم که ما خواستیم یه کاری بکنیم که خونه‌مون رنگ رو بگیره، ولی خودمون هم رنگ رو رفت. من به نظرم اینه که زیاد مطالعه نکن، بیشتر وایسای قبلی رو گوش کن، وایسای قبلی رو گوش کن که این مطلب رو بتونی متوجه بشی. چیز ساده اینه، چیز پیچیده اینه، چیز خیلی ساده ای دارم میگم. حالی شاید
من اون... تو ذهنم جا افتاده که همه چی با مذاکره رو دو کلم حرف زدن، حالا یه سری چیز رو بیان کردن هم میشه.
اگه طرف مقابل متقاعدت بکنه که شما درسته میگی چی؟
درک این موضوع رو بتونه
بفهمه. اگه طرف مقابل متقاعدت بکنه
که من اصلا چیزی نمیبینم، چون لزومی نداره با کسی که اینطوری فکر میکنه برم جای خرید کنم.
نمیشه.
چرا روز سمت همچی کسی نمیری؟ خب اونم انسانه.
من اولویت خودم هم. چرا باید؟
آها تازه رسیم اینجا. هست تو خودخواهی؟ هست تو خودخواهی؟
کسی میرم که آرامش فکری روحی روحی
آخو پس اون منم کسی انتخاب میکنم که اصلا رو حرف من حرف نیاره، اونی که من میگم رو تایید بکنه. چرا؟ چون من بلدم، اون نمیدونه، من دیزاین میدونم.
مذاکره کردن به یه جواب رسیدن خیلی بهتر از
مذاکره بکنیم. مذاکره بکنیم. تاش برگرده بگه که نه نظر تو درست نیست.
نظرمو قبول می‌کنی.
خب همین رو ما داریم در تاش صحبت می‌کنیم.
من یه ذره گیرم. حالا بیشتر توضیح بده.
اوکی
چیز
می‌کنم.
خب من نمیگم این مشکل شماست.
نه
من یه ذره گیر کردم.
یک مثال بود این، تعمیمش ندید به زندگی شخصیتون. شاید توی خرید شما این مسئله رو ندارید، در مورد یک فرد این اختلاف نظر رو دارید. شاید در مورد فرد ندارید، در مورد انتخابات شخصیتون اینجوری زورگویانه به هم دیگه اظهار نظر میکنید. شاید توی این مسئله ندارید، این خودخواهی اینجا وجود داره. یعنی من یه سوالی که دارم، شما همیشه شما نظر ایشون رو قبول میکنی، تایید میکنی، ایشون نظر شما نه دیگه، واقعا این نیست.
خیلی راحت پذیرفتم. تو خیلی چیزای بزرگترم بوده، ما هم رابطه خیلی راحت پذیرفتم.
خوبه، خیلی خوبه.
نه با اون یکی هم مشکل کلا نداشتم. کلا خودخواهی بله هست.
خوبه، ما اصلا
این اقرار میشه که خودخواهی هست.
حالا یه ذره بیشتر صحبت میکنم. بگی متن رو بخونی.
برعکس بدقد، مغرور، خودخواه، ناصادق، اما به احتمال زیاد او دارای صفات گوناگون است. معمولا چه خواهد شد؟ نمایش خوب از کار در نمی آید.
بچه یه لحظه اینجا گفتش که احتمال داره این فرد خودخواه ما آدم خیلی خوشقلب و درست و خودش رو پله های بالا ببینه مثل من، احتمال داره یه آدمی هم باشه مثلا خیلی مغرور بدتینت فلان، فرق نمی کنه چه جور آدمی باشی، خودخواه باشی خودخواهی، خوب و بد اصلا معنی و مفهوم نداره. خودخواهی خوب نیست، خودخواهی در کل خوب نیست. خب ادامه بدید.
نمایش خوب از کار در نمی آید و او تصور می کنه که زندگی با او درست تا نکرده است.
درسته.
تصمیم می گیرد سعی بیشتری از خود نشان دهد و دفعه بعد بنا به اقتضای موقعیت یا سختگیری بیشتر و یا متانت بیشتری به کار گیرد. اما با تمام این تفاصیل باز هم نمایش او را راضی نمی کند. او اقرار می کند که خود تا حدی می تواند مقصر باشد، اما اطمینان دارد که دیگران بیشتر مقصرند، لذا به حال خود افسوس می خورد و رنجیده خاطر و عصبانی می شود. ناراحتی اصلی او چیست؟ آیا در واقع او یک فرد خودخواه نیست؟ آیا حتی مهربان بودنش هم برای ارضای حس خودخواهیش نیست؟ آیا قربانی این خیال باطل نشده است که اگر خوب کارگردانی کند میتواند راضی و نیکبخت باشد؟ آیا این خواسته های او برای بقیه بازیگران نمایش روشن و واضح نیست؟ آیا رفتار او آرزوی تلافی را در آنها زنده نمی کند؟ آیا آنها سعی نخواهند کرد که از صحنه به نفع خود بهره برداری کنم؟ آیا او حتی در بهترین لحظه هایش به جای برقراری توازن در همریختگی صحنه را باعث نمی شود؟
نه. خیلی آیه ها پرسید. دونه دونه اینا جای تأمل داره. توی کلاس فرصت نمیشه. برید نگاه کنید رو تک تک این آیه ها. به چه قیمتی من وارد اون مذاکره میشم و نظر خودم رو تحمیل میکنم؟ آیا دل کسی رو نمیشکنم اون وسط؟ خیلی وقت و وقت نظر من میاد رو؟ آیا کسی به هم نمیریزه؟ آیا همه خوشحال از اون جمع بلند میشن؟ شاید خیلی وقتا خیلی دارم نه اطراف من کوتاه میان نظرهای من رو قبول میکنم، ولی آیا حال اونا هم خوب هست؟ آیا من اصلا توجهی دارم به این که اون آدم های اطراف هم؟ آیا این که من خود خواهم واسه اونا مشخص نیست؟ آیا تابلو نیست؟ این سوالی که باید خودمون بپرسیم. آیا این که من فکر میکنم من میدونم، من دانشمندم، من خیلی آگاهم، اونا نمیفهمم من یه همچین حسی رو دارم از خودم تراوش میکنم؟ چرا جواب همش این که بله واضحه و مشخصه، ولی ما بابت این که این به خواسته های خودمون برسیم چه کارهایی میکنیم. یه جایی با سیاست رفتار میکنیم، علی جون قربونت برم، مامان فدات بشه، پشه فلان کارو بکن. من میدونم اینجا با زبون خوب صحبت بکنم جواب میگیرم، بابت اینکه به خواستم برسم، بابت اینکه یه جایی دیگه میگه نه این باید اینجا تشر بزنم، باید اینجا تشر بزنم، پاشو جمع کن خودتو. یه جایی دیگه میگم نه، اینو من فقط باید اینجا یه ذره همچین بشه سری آفرا بدم، سری چیزا بدم که اگه بلندشی فلان کارو بکنی برای فلان کار میکنم. ولی بچه ها همه این کارهای ما برای اینکه برای خودخواهیمونه، برای رسیدن به خواستمونه. یعنی تمام این کارا رو من دارم میکنم که اونی که من میگم انجام بشه تهش.
چیزی که به سیاست
به نمومد
سیاست
میشه. نه اصلا بحث سیاست اینا نیست، بحث اینه که من یه خواسته ای دارم، از تمام این ابزارها استفاده میکنم به خواستم برسم. یه جا زبون خوش نشد با تشر، نشد با گروکشی، نشد با حرف زور، بعد میگم که، بعد خیلی ساده برمیگردم میگم که نه خب من میدونم، بازم تشم میگم من میدونم اون اشتباه داشت میکرد.
من میدونم.
بچه تو رابطه زندگی ها نگاه بکنید، پدره میگه، مادره میگه این بچه باید این رشته رو بخونه. چرا آخه؟ من میدونم این اصلا
نمیتونه.
بعد میگن که خب این الان باید بره این کار رو بکنه. بعد طرف میبینی 30 سالش شد، میری تو زندگیش میبینی ازدواج کرده، بچه دار شده، ولی پریشونه، حیرونه، رسید به اون پله ها و درجات رسید، از بیرون هر که نگاه میکنی که واو چه زندگی، واو. ولی یه روز میری تو خونهش میبینی بمب خورده. همونایی که میخواست شد اون بچه ها، آقا مهندسه، نمیدونم همه چی تمومه، کار نمیدونم آنچنانیه، مدارج علمی بالاه، ظاهرم خیلی، ویترینم خیلی قشنگ، ولی از درون داغونه. همینم یاد گرفته کلن، یعنی به خاطر این اون خانواده اینو یاد گرفته بودن، خودشون هم حالشون خوب نبود، بعد اینو به اون بچه انتقال کردن، بچه هم حالا این بچه هم همین که یاد گرفته میخواد به نسل بعدش انتقال بده. بعد میبینی یه سری از آدم ها میان و میرن ولی هیچ کدوم جای خودشون نمیتونن زندگی بکنن، چون همشون برای دیگران خط و مشتری میکنن. من میدونم، همسرم نمیدونه، همسر من باید این کارو بکنه، زن من باید یه زنی باشه حرف گوش کن، دلبری باید بکنه. کی گفته؟ اون یه انسانه. ما دوتا در کنار هم دیگه معنی و مفهوم پیدا میکنیم. زن من بنده و برده من نیست، همینطور مرد من، همینطور پدر من، همینطور مادر من. ما با هم میریم بیرون، سه تا آدمی با سه تا عقیده مختلف تو خونه ایم با عقاید مختلف، چه کار باید بکنیم؟ اجازه باید بدم آدم ها انتخابشون رو بکنن. تو مسائلی که اصلا مربوط به من نیست، من اظهار نظر اصلا نباید بکنم. رشته تحصیلیش مربوط به خودشه، کارش مربوط به خود. آخه اون شاید رفتگری رو انتخاب کنه، بذار رفتگری رو انتخاب بکنه، چه اشکال داره؟ زندگی خودشه، زندگی خودشه، بذار رفتگری رو تجربه بکنه، چون مال خودشه، ربطی به تو نداره. بچم، کی گفته بچم؟ اون هدیه خداوند و میم نچسبون تهش، خدا داده هر وقت من بخواد میگیره ازت. کی گفته بچم؟ تا اون لحظه که نمیتونست، توان نداشت، تو باید داشت غذا میدادی، باید پوشاک میدادی، مسکن، مسئولیتش به گردن تو، ولی امروز اون باید تصمیم بگیره، انتخاب باید بکنه. خیلی برم گرم گرم امیر تو بچه نداری، اصلا اجازه من داری دارتون با این حرف بزنی. چرا؟ من خیلی صادقانه بهتون بگم، شاید هر کدوم از شما یک یا دو تا بچه داشته باشید یا سه تا بچه داشته باشید، ولی من مطمئنم تعداد بچه هم خیلی بیشتره و خیلی مسئول ترم. میگم علتش چیه، با غرورم میگم، چون این غرور غرور خوبه. شما اگه یه دونه بچه داری، دو تا بچه داری، سه تا بچه داری، یا یه دونه همسر داری، یا یه دونه پدر داری، یه دونه ما، من میلیون ها بچه دارم، میلیون ها پدر دارم، میلیون ها مادر دارم. شما چند ساعت زمان میذارید در بچه هاتون در طول هفته؟ برای این افراد اطرافتون اصلا زمانی میذاری؟
نه،
ولی من در مقابل همه بچه ها مسئولم. هفته چند ساعت فقط جلسه میذارم براشون. هر کی زنگ بزنه واقعا دلسوزانه به حرفاش گوش میدم، گوش میکنم. اگر بدونم راهکاری رو داشته باشم ارائه میدم، اگه ندونم دخالت نمیکنم. سری بعد زنگ زد نمیگم اونی که گفتی رو چی کار کرد، دخالت تو زندگیش نمیکنم. اگه دوست داشت در تش حرف میزنه، کشش نمیدم، فضولی نمیکنم. چرا؟ چون این اصول به من اینو یاد داده. پس من یه بچه دارم و در مقابل بچه هم خیلی مسئولم، خیلی مسئولم. ولی اینا بچه های من نیستن، اینا هدیه های خداوندن و من اجازه میدم خودشون انتخاب. اون چیزی که درک منه درسته رو من میگم، بعد اجازه میدم خودشون انتخاب کنن. شما اول سوال داشتید، اول شما بپرسید.
اینکه
بعدا فرمایش
شما این بود که هر کسی رو مثل خودش مثل خودش انتخاب کنه. خب وقتی بچه خیلی کوچیکشی هنوز اون قدرت رو نداره، وقتی باید به زبون گرفته شه، یه وقتی باید با یه لحن بلندتر باید صحبت کرد، بچه که مثلا 8 سالش،
بچه که 8 سالش هم شعور و درک داره، من فکر میکنم اون نداره. به خاطر همین اون بچه روز به روز داره اوضاعش بدتر میشه. من اثبات میکنم، اگر آنیتا بود تو این جلسه بهتون اثبات میکنم که اون شعورش از من خیلی بیشتره، از من 30 ساله خیلی بیشتره. اثبات میکنم، چون من فکر میکنم بچه ها نمیفهمن، به خاطر همینه که به بچه ها درست بهانه میدم، درست باشون رفتار نمیکنم.
یه وقتایی مثلا میره اون بالا خودشون میندازه پایین، خب ممکنه پاش بشکنه. من مادر نباید بهش بگم نکنیم.
یک بار میگم ولی مخیل آسایشش نمیدم، یه انسانه، اجازه میدم امتحان کنه، تجربه کنه. به خاطر همینه بچه‌هامون بزرگ میشن، نمیتونن یه مسئولیت خیلی کوچولو رو وقته بگیرن. به خاطر همینه وقتی که میخواد بره سر کار میلرزه، دو روز میره بعد روز سوم میگه دیگه نمیرم. به خاطر همینه که طرف میره بزرگ میشه بعد مسئولیت پذیر نمیشه. چرا؟ چون اون زمان که باید نقشش رو به اندازه خودش من اجازه میدادم انتخاب بکنه و هدایت بشه، جلوش رو گرفتم، گفتم تو نمیدونی، من بلدم، من مادر، من میفهمم، تو نمیفهمی، و دورش کردم، جداش کردم. آره من نگاه میکنم میدونم به خودش داره خسارت میزنه. بچه خیلی کوچیکه، واقعا هنوز خیلی چیزها رو درست و غلط رو واقعا نمیدونه، آتیش رو نمیدونه، سعی میکنم داداش رو میدونه. ولی بچه ها یه سی صادقانه باشه، اون بچه اگه دستش نسوزه میره حالا حالا ها. واقعا میره تا تاول نزنه دستش، بی خیال من فقط میتونم مواظبش باشم که فقط انگشتش تاول بزنه، بیشتر از اون اتفاقی نیفته. من اگر دلسوزم واقعا بچه‌م عزیزه برام، بشنم واش نیم ساعت یه ساعت صحبت کنم، علتی که میره بالا کامیلت میپره پایین چیه، در بیارم. من متوجه میشم این بچه احتیاج داره به این مقدار تفریح، این مقدار تفریح کردن انرژیش. بعد با هم دیگه به یه توافق و تعاملی میرسیم، روز یک ساعت یه ساعت دو ساعت می. من نمیتونم در، فقط اینو میگم که خیلی از چیزا رو چون از زاویه دیدمون خودمون نگاه میکنم، آدمای دیگه رو رد میکنیم. بچه‌ها نمیدونن، شما برید بررسی بکنید ببینید بچه‌های کوچولو دارن تو دنیا چه کار میکنن. سرچ بکنید ببینید بچه‌های کوچولو دارن تو دنیا چه کار میکنن. رقصاشون رو ببینید، آوازاشون رو ببینید، موسیقی‌هاشون رو ببینید، نقاشی کشیدن‌هاشون رو ببینید، خلاقیت‌هاشون رو ببینید.
میخوام خودم خیلی رو بسرم، میگم این کار رو بکنید کار نکنید. دارم میگم بکنید.
اون شمایی، اون شمایی انتخاب کردی، من نمیتونم اظهار نظر بکنم. آره احساس میکنی امروز دیگه نباید باشه، اجازه بدش بده یه جایی انتخاب کنه، اجازه بده. واقعا اون درک دیروزت بوده، امروز خودتو ملامت نکن بابت اون درکت. حله؟ نمیدونست آگاهیم در هم، امروز آگاهیم به یه جای رسیده که یه ذره باید آزادی عمل بدم به بچه. اگه من حق دارم این صندلی مال خونه ای منه، مال اون بچه هم هست. آه؟ اون بچه هم هست دیگه، مال همسرم هم هست. پس بیام یه جوری نگاه بکنم، اجازه بدم بقیه آدم هم زندگیشون رو بکنم. حالا بیشتر حرف زده میشه، خیلی از سوالایی که میپرسید یه بخشش میره تو قدم های دیگه و نمیخوام واقعا وقت علکی صرف بشه. شما سوالی دارید؟
بله. گفتید یعنی گفتید برای رسیدن به خواسته هات هر کاری کنی، یعنی که هر سیاستی به کار ببری تا از طرفی که هستی باش داری باش صحبت بکنی اون نیازتو بگیم اوکی؟ این میشه خودخواهی تا یه جایی که متوجه شده. خب یه جایی لازمه تو یه سری مذاکرات انجام بدی، یه سری حرفا بزنی، یه سری چیزا بدی، یه سری چیزا بگیری اوکی؟ با اینکه اون طرفت هم راضی نیست ولی تو نیاز داره به اون چیزی که اون داره اوکی؟ ازش استفاده میکنی و اون چیزی که میدی میخواد و بهش میدی. خب درباره این چی؟
من اولا با این طرز فکر نمیرم جلو با توجه به این اصول که من میدونم اون نمیدونه. منم میرم نظرمو میگم و اجازه میدم آدما تصمیم بگیرن. اجازه میدم اونا
ما زمان ندارم که تو مثلا اون طرف بخواد مثلا چه یک سال بخواد فکر کنه. باید زودتر تصمیمشو بگیره.
خب میشه خودخواهی. هر جور باشه، هر ضرری میخواد به من بزنه اصلا ربطی نداره نتایجش. اینی که من دارم الان میخوام این آدم اون چیزی که من میگم رو قبول کنه اسمش خودخواهی. به هر دلیلی، با هر عنوانی. اصلا میخوام ثبت جهانی بکنم یه اختراع. میشه اسمش خودخواهی. اگر من درست میگم، یه لحظه دقت کنید. اگر من درست میگم چرا انقدر مثل اسفند رو آتیش دارم جلز و بلز میکنم؟
خاطر نفی خودم.
آه خب خودخواهم. خودخواهم دیگه، با نفع شخصیمه. آره من زودتر بولد بشم تو کل دنیا بگن امیر فلان کارو کرد. خودخواهم دیگه. اگه من دارم درست میگم، اگه من این چیزی که دارم میگم درسته، امروز مشخص میشه، فردا مشخص میشه دیگه. من که مقالمو دادم رفت. برم به 4 تا پروژه دیگه هم برسم. اگه من واقعا آگاهم، اگه من واقعا دارم درست فکر میکنم، برم ادامه مسیرم برم. اینا برای یه روزی متوجه میشن آقا دجرنین خیلی نظریه علمی عوض شد، خیلی چیزا تغییر کرد، ولی آیا اون آدم ها فقط یه لنگ پا وایستادن که اونا تاییدشون بکنه؟ اونا مسیرشون رو ادامه دادن. گالیله وقتی که گفتش که زمین گرده بخواستن بکشنش، میدونست کارش درست نه، رفت جنگ بکنه، دعوا بکنه. یه بار گفت اومدم و پشت قربونتون برم، همتون رو دوست دارم با عشق. همین بخواست جنگ بکنه که میکشتنش که ها؟ متاسفانه آدم ها توی دوران گذشته ایمانشون خیلی بالا بود، تعصباتشون و خرافاتشون سطحشون رو میابرد پایین. تو عصر ما خرافات نیست ولی سطح ایمان و باور انقدر پایینه که فقط منتظریم آدم ها تاییدمون بکنن. حتما باید علی حرف منو قبول بکنه. علی حرف منو قبول میکنی؟ نه امیر قبول نم. به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل فکر میکنم. بیداری فکر کنم به حرف علی، علی اینو شاید درست نمیگه. بررسی بکنم، اگه درست نمیگه و 4 تا آدم میگه منش برد بکنم، برم مسیرم رو ادامه بدم، هر روز تو پروسه رشد باشم.
یعنی اجازه نداریم مذاکره کنیم و دلایل خودمون رو بگیم؟
مذاکره با کپتل خیلی فرق میکنه. دلایل خودم رو میگم، قبول کردن کردن، نکردن دیگه خودم چیز نمی کنم. دلایل خودم رو میگم، من به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، همین. ادامه میده. دلم میخواد این رو یه ذره ببرم جلو، چند دقیقه بیشتر وقت نداریم.
به اصطلاح مردم امروز بازیگر ما خودخواه و خودپرست است. او مانند کسی است که در فصل زمستان در زیر آفتاب فلوریدا دراز کشیده است و بدی وضع مملکت شکایت
نشه. این آدم پولدار توی فلوریدا زیر آفتاب دراز کشیده، ببینید از بدی مملکت داره تو فلوریدا شکایت میکنه. خیلی شبیه آدمای پولدار یا آدمای معمولی کشور خودمون هم هست. بله. که همش در حال شکایت هست.
بله.
ادامه بدید.
یا کشیشی که به خاطر گناهان قرن 20 آه میکشد، یا سیاستمداران و اصلاحگرانی که تصور میکنن اگه بقیه کشورها مواظب کار خود بودن این دنیا تبدیل به بهشت بری میشد، یا خلافکار و سارقی که تصور میکند اجتماع به او بد کرده، و یا آن الکلی که همه چیز را از دست داده است و اکنون در بند زندان است. این گله ها و شکایت ها هر چه که باشد فرقی نمیکند. آیا بیشتر ما در فکر خود رنجش ها و حسرت های خود نیستیم؟ به نظر ما خودخواهی و خودپرستی ریشه تمام گرفتاری های ماست. ما تحت تاثیر انواع ترس، خیالات باطل.
ممنون، تا همجا نگه دارین چون این جمله رو میخوام از اینجا دو قسمتش بکنم. میگه به اصطلاح مردم امروز خیلی وقتا یه گوشه ای بابا این چه وضعشه، این که اینجوری شده، مواد شیمیایی که اونجوری شده، همینجور بدگویی. نمیخوام بگم اونا نیست، اونا هست، ولی من چه کار دارم میکنم در قبال اونها؟ آیا این خودخواهی نیست که من یه گوشه بشینم همه رو بد بکنم، فقط خودم رو به حق جلوه بدم؟ من به عنوان یک فرد، به عنوان یک انسان، یک در چند میلیون جمعیت جهان، میلیارد جمعیت جهان، یک در شیش میلیارد که تاثیرگذار هستم، که الان تو این جمعیت دارم روی یه سری از آدم ها تاثیر، من چه کار کردم؟ یه ذره فکر کنم به این قضیه. هر کی داره گناه ها میندازه گردن یکی، هر کی داره توپو میده تو زمین حریف. من اینجا نشستم برمیگردم میگم اون بعد اون آدمای روبرو هم نشستن میبردن میگم این بعد. هر کی تو هر جایگاهی که هست داره بقیه رو بده میکنه، این اسمش خودخواهی نیست؟ اسمش خودخواهی دیگه. چی میشه واقعا اسم دیگه میتونیم ما برای این بذاریم؟ هیچ چیز دیگه ای نمیتونیم بذاریم. از امشب یه خواهشی دارم، این جزء برنامه های این هفته است، حالا هر کس که دوست داره انجام بده، یه دفتر در نظر بگیرید برای سپاسگزاری، شکرگزاری، یه دفتر بزرگ، اصلا دفتر کوچیک هم نه، آره یه دفتری که جا زیاد داشته باشه. هر شب لیست شکرگزاری داشته باشید، بنویسید بابت چیزایی که هست، بابت چشماتون، دستاتون، پاهاتون، بابت برق، بابت گاز، بابت آب، بابت کولری که داره فضای خونتون رو خنک میکنه، و یک لیست شکرگزاری کامل از داشته هاتون بنویسید، بلکه بتونید یکم داشته هاتون رو بهتر ببینید. هر شب این کار رو بکنید. دیگه حالا نمیدونم چیز خوبیه که همه معمولا میگن دیگه، حالا امروز هم به ما هم رسیده. دفتر شکرگزاری هر شب به جای اینکه بشینی با آدما بحث بکنی در رابطه میگه وای چه وضعیت فلان، یه دفتر بذار جلو، یه ذره داشته هاتو ببین. خدا شکرت صندلی هست میتونم بشینم، ممنون بابت صندلی. خدا شکرت پاهای سالمی دارم میتونم راه برم، ممنونم خدای برای اندام زیبا، ممنونم برای چشمای زیبا، ممنونم خدای من الان توی وضعیتی هستم که یکی در خونمو نمیزنه بگه که پاشو بیا بابا بدهی تو بده. خدا سپاسگزارم، ممنونم ازم. خدا شکرت همسرم در کناره، شب ما در کنار همدیگه میخوابیم. خدا ممنونم از این که اون به من خیانت نمیکنه، من به اون خیانت. این داشته هامون رو یه ذره صورت کنیم بنویسیم. خدا ممنونم که جوونم، سالمم، میتونم مطالعه بکنم، چش دارم، سر دارم، دهن دارم. یه لیست کاملی از داشته هامون هر شب بنویسیم و ببینیم چه اتفاقی برامون میفته. اگه میخواین اصول براتون کار بکنیم، بخشاشو حتما انجام بدید. خب یه ذره ادامه میدید اون بخش هم بخش آخره بخونیم و تمومش کنیم.
ما تحت تأثیر انواع ترس، خیالات باطل خودگرایانه و افسوس به حال خود پای را بر حق دیگران میگذاریم و آنها نیز در مقابل تلافی میکنند. گاه ما تصور میکنیم که بدون دلیل مورد آزار دیگران قرار گرفته ایم، اما وقتی که به عقب برمیگردیم متوجه میشویم تصمیمات ما که بر مبنای خودخواهی بنا شده بود باعث آسیب پذیری ما شده است.
ممنونم. گفت خیالات باطل، یه زمین میخوام در طور خیالات باطل صحبت کنم. اگر تماس رو بپذیرید ضبط قطع میشه. نوشت
نه چیزه اون داره ضبط میکنه.
گفت اگه اینو پاسخ بدید ولی قطع میشه. متوجه ای؟
خب
نه البته چند دقیقه بیشتر نمونده. خیالات باطل، خیلی از ماها فکر میکنیم یه بیماری داریم، آخ من سرطان دارم. بابا بی خیال، تو هیچیت نیست، سالمی. خیلی وقتا توهم میزنید، من دیدم بارها دیدم هر فرد میگرده به من میگه که من احساس میکنم، میدونم داره به من خیانت میکنه همسرم. چی شده؟ چیزی دیدی؟ نه احساسم به هم میگه، احساسم به من دروغ نمیگه. تا زمانی که ندیدی و نشدی اسمش توهمه، اسمش احساس نیست. یه ذره بیایم از این مثل جمله کتاب خیالات باطل رو تو زندگیمون بذاریم کنار، درست زندگی کنیم، سالم زندگی کنیم. نه من احساس میکنم که این تلاشای من بیهوده است. تو از کجا میدونی این تلاشات بیهوده است؟ من میدونم من موفق نمیشم، مثل داستان گالیور بود. آره چرا؟ مگه چی دیدی؟ نتیجه ای دیدی؟ آیا مثلا چیزی شده؟ نه ولی حدس میزنم. این خیالات باطل یه ذره تو زندگیمون بذاریم کنار. و یه ذره بچه ها در رابطه با این مسئله میخوام با یه داستان جلسه امروزمون رو تکمیل بکنم و بحثمون رو جمع‌بندی بکنم. توی قطاری یه پدری با چند تا بچه تخس و شیطون وارد میشن. بعد بچه ها همجور مشغول بازی بودن با سرگوش این مسافر، اون مسافر داشتن بازی میکنن، شلوغ میدویدن. یه تقریبا یه چند ایستگاه میرن دیگه، یکی از مسافرها کم میاره، بلند میشه میگه بابا ننه اینا کیه؟ یکی باشه این بچه ها رو جمع بکنه، ولی خودم از پنجره پرتشون میکنم بیرون. بقیه مسافرها هم پشتش میام آره بابا بس کنید دیگه خسته شدیم. بعد یه مردی از اون وسط جمعیت خیلی نادم و ناراحت بلند میشه میگه من پدر این بچه ها، حقیقت یک ساعت پیش مادر این بچه ها فوت کرده، این بچه ها هم انقدر که خودشون رو زدن به در دیوار گریه کردن دیگه اومدیم وقتی تو قطار رفت دیدم اینا سرگرم شدن، من دیگه هیچ چاره ای نداشتم به غیر از این که اجازه بدم یه مقدار شلوغ بکنن اینا. واقعیت این بچه ها خیلی داغونن، من معذرت خواهی میکنم از همتون. کل واگن اصلا یه جور دیگه میشن، همه میگن اشکالی نداره، یکی میره بچه رو بغل میکنه، اون یکی اجازه میده کرواتش رو بکشه، گوشش رو بکشه، اون یکی اجازه میده بدو بدو بکنه، وسایلش رو به هم بزنه. چقدر تو زندگیامون فقط نگاه کردیم دیدیم خواسته‌ای که داشتیم با اون چیزی که در واقعیت اتفاق افتاد جور در نیومد و بلند شدیم و اعتراض کردیم. چقدر توی زندگیامون یه چیزی رو از 10 سال پیش 20 سال پیش یه آدمی یه کاری با ما کرده دیگه نگاه نمی کنیم که من چه کار اشتباهی کردم که اون آدم این کارو کرد، فقط همون بدی اون آدم رو 10 سال 20 سال با خودم هم میکنم، هر روز به من به یاد خودم میارم، این به من تجاوز کرد، این منو کتک زد، این به من بی احترامی کرد، این آدم به من این کارو کرد. یه سوال از خودم نمیپرسم که من چه کار کردم. بچه من بچه که بودم زیاد معمولا مورد عنایت از طرف پدر و مادرم قرار میگرفتم، میخوردم و کتک های درست حسابی میخوردم.
قشنگ میزدم.
آره قشنگ میزدم. یعنی یه جوری که قشنگ کبود قرمز. ولی یه سوالی من اینو میگم، شما میگید آخه چه پدر مادر، ولی یه کلامی نمیگم در مورد اینکه من چی کار میکردم، من چه فتنه ای بودم، ساده بگم چه فتنه ای بودم. یعنی یک چیز سالم تو خونه نمیذاشتم، دیوار صاف و راست میرفتم بالا، اون مجسمه اون بالا رو بعد من ور میداشتم خوردش میکردم. حالا هر چیزی که بوده من نقش خودم رو تو این قضیه نمیگم، ولی میام چی میگم؟ میام میگم من کتک خوردم دیگه، نمیام بگم که من چی کار کردم. و بعد شما میگید آخه امیر، دیگه نمیام بگم که پدر من مادر من با اون شرایطی که داشتن پدر من میذاشت مأموریت ها میرفت یک ماه دو ماه، مادر من اصلا چاره ای نداشت به غیر از اینکه یه جوری ما رو آروم بکنه. چهار تا بچه قد و نیم قد با اختلاف سنی یه سال دو سال که هر کدوم از یه دیوار راست بالا میرفتن، چه جوری این رو در کنار اینو نمیام دیگه بگم بهتون. پس یه ذره امروز بیایم نگاه بکنیم. جمله آخرم میگم، ما خیلی خودخواهیم، خیلی واقعا خیلی خودخواهیم. حالا گفتن کلامیش واقعا پذیرفتن این قضیه یه بخشه، بخشی که من میخوام در قبالش چیکار بکنم باز یه بخش دیگه است. کلاسمون رو تا همینجا نگه میداریم، اگر سوال نیست دعای آخر جلسمون رو بخونی. شما میخوای دعا بخونی؟ باش بخون. خواهش میکنم.
خیلی عالی.
کسی سوالی نداره؟ سلام حال شما خوب
هستید؟ دخترم واسه خانم خوشبخت باشه. خوشبخت باشه. اونم یه دختره. بیاید بابا بابات
سلام. سلام حال شما خوب هستید؟
بیاید بشینید دوی. سلام سلام.
خسته نباشید. سلام خوب هستید. فقط اگه ممکنه شما که میخواید دارو بخونی بیه نزدیک که صدا ضبط بشه. من آروم میکنم چشا رو میبندم بعد دیگه شما خودت
ریلکس کنیم
بدنم. بچه صاف میشینیم، ستون فقراتمون صاف باشه، هر وسیله تو دستمونه رها میکنیم، خیلی راحت ریلکس چشمامون رو میبندیم، چند تا نفس عمیق و آروم میکشه. تمرکزمون رو میبریم روی قفسه سینمون و سعی میکنیم ضربان قلبمون رو احساس کنیم.
دعا رو شروع میکنیم. از نیروی برترمان سپاس گذاریم برای تمام چیزهایی که از این جلسه برداشت کرده ایم. اکنون که جلسه را به پایان میرسانیم، باشد که خرد، عشق، امید، بهبودی را با خود ببریم. آمین.
آمین. I'm not